شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین هر زمان که مایل باشید میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بر روی هولاکوی آرکایو بشنوید و اگر مایل هستید به حتی ماها و سالهای قبل هم در این زمینه بازگردید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد انتخاب محل زندگی میخواستم باتون مشورتی بکنم. من الان حدود همراه با خانواده حدود 12 ساله که در کانادا زندگی میکنیم و الان البته
کجای کانادا هستین؟
حدودا ما در اول در استان آلبرتا بودیم که همونجوری که اطلاع دارید یه استان سردی از نظر آب و هوا. سال گذشته من خانومم به سر خیلی زیاد که تحمل این سرما رو ندارم تصمیم گرفتیم بیایم به ونکوور. البته من هنوز کارم، چون کار من یه طوریه که به صورت فصلی هستش، من هنوز خودم در استان آلبرتا زندگی میکنم و گهگاهی میام به خانواده در ونکوور سر میزنم. ایشون الان بعد از یک سال که در ونکوور هستن، البته یک پسر 10 ساله هم دارم به اضافه یک دختر 24 ساله، که من دختر من خیلی علاقمند هست که برگرده ایران زندگی بکنه. این فعلا تصمیمی که در حال حاضر گرفته. از اون طرف مادر هم به خاطر کلن اوضاع آب و هوا در کانادا، ایشون هم تصمیمی داره که برای یک سال هم که شده بره ایران زندگی بکنه تا بعد ببینه اوضاع احوال چجوری خواهد شد. من خودم تمایلی ندارم که بخوام برگردم برم ایران زندگی بکنم، ولی من به خانومم یک آپشن دیگه هم دادم از نظر محل زندگی. اونم به اینطور هستش که ما حدود 2 سال پیش گرین کارت امریکا رو گرفتیم و به خاطر اینکه این گرین کارت رو بتونیم نگهداریم، هر از گاهی مجبوریم یه سفر امریکا بریم که به اصطلاح این گرین کارت باطل نشه. ولی خب شاید احتمالاً اطلاع داشته باشید، الان به اصطلاح وقتی که از مرز وارد مرز امریکا آدم میخواد بشه خیلی مشکل میگیرن از نظر این گرین کارت، چون همیشه سوال میکنن که خب چه مدت اونجا در امریکا زندگی کردین. و من پیشنهادی که به خانومم کردم اینه که شما به جای آپشن رفتن به ایران بیاید مسئله، اگر مسئله آب و هوا هستش، خب بیاین مسئله امریکا رو در نظر بگیریم که این گرین کارت اونم از بین نره. ولی ایشونم موافق هستش، ولی من مسئله‌ای که دارم خودمون داریم در موردش فکر میکنیم اینه که موندیم الان بین این مسئله.
آخه شما به صورت خانواده عمل نمی کنید عزیز. آخه یه چیزایی تا وال فرمودید، مثل اینکه اینجا میخواید انتخاب کنید که کدام نوشابه رو توی رستوران بخورید، که اون نمیدونم پپسی میخواد، اون کوک، اون آب میخواد. ماجرای خانواده تعریف میشه و زیر یه سقف بودن، و بعدم یه مقدار این انتخاب ها باید خیلی واقع بینانه باشه. اولین شرطش اجازه اقامت یا ماجرای داره مهاجرت برای یه ایرانی، دوم مسئله شغل و کار و درآمد، این دوتا عامل اصلی تعیین کننده هستن. بعدش میره سراغ ترجیح و خوش اومدن و بد اومدن، که اونم به اندازه خودش میتونه مهم باشه وقتی شرایط یه مقدار جنبه افراط و تفریط داره. حالا سوال من این است که اصلا شغل و کار شما چیه؟
من زمین شناس هستم و الان کاری که در کانادا دارم کار مناسبیه، و خدمتون عرض کردم که چون من کارم فصلی هستش، ما اگر به امریکا هم بریم من میتونم این کارمو در کانادا داشته باشم و گهگاهی مسافرت کنم به امریکا و با خانواده
نه،
باشم.
نه به من بفرمایید که آخه داستان فصلی، ما فصل یه ماهه داریم و فصل یازده ماهه. مقصود شما از این فصلی بودن اینه که در یه سال چقدر رو تو اون منطقه باید باشید که بقیه خانواده مثل که دوست ندارن بمونن؟
آه نه، من فرض کنید که 3 ماه میتونم کامل در تابستون با خانواده باشم، بقیه ماه هم در ماه مثلا 2-3 روزشو میتونم با خانواده.
خب بنابراین شما در حقیقت در محلی که کار میکنید و زندگی کنید بیشتر اونجایی تا با خانواده. بنابراین سال خانواده شما مطرح هست که این چگونه خانواده است که بیشتر ایام زن و شوهر با هم نیستن. یعنی ببینید شما میتونید همچین توافقی بکنید، ولی اینا با خودش گرفتاری های بعدی به وجود میاره. حالا سال اول من از خود شماست، آیا هیچ جای دیگه که بتونید همه با هم باشید و ضمناً آب و هواش اینقدر تند و تیز نباشه کار برای شما نیست؟
بله، برگردم ایران کار کنم.
غیر از ایران و اون نقطه کانادا جای دیگه ای نیست؟ اوکی.
نه، حالا جای دیگه.
سال دوم من این است که شما درباره دخترتون به چه مناسبت ماجرای ایران برش مطرح شد؟
ایشون هیچ وقت از کانادا خوشش نمی آمده.
آخه ایشون سنی که اومدن به کانادا سن خوبی نبوده دیگه، 12 سالشون بوده.
بله بله.
برای اینکه بین 5 تا 15 سالگی بدترین سن مهاجرت، این وسطش هم از همه بدتره، برای که یه تصوراتی از کودکی اونجا دارن. و بعد شما توی این مدت 12 سال چقدر در ایران بچه ها بودن یا دخترتون بوده؟
ما تقریبا 4-5 دفعه رفتیم برگشتیم. البته این دختر منم شما خودتون میدونید که اینا وقتی برای 2 ماه 3 ماه میرن خب خیلی خوبه، ولی مدتی بیشتر از 4-5 ماه تو ایران نمونده که حالا ببینه آیا واقعا میتونه زندگی بکنه یا نه. فعلا حالا در حال حاضر این چیزیه که
نه. آخه چی خوندن ایشون؟
ایشون کامونیکیشن به اضافه جامعه شناسی خوندن، بچلر دارن.
خب اون وقت از نظر ازدواج و اینا چه فکری دارن؟
فعلا برنامه ای نداره برای ازدواج.
خب آخه ایشون میخوان برن ایران چی کار کنن تنهایی؟ مثلا فرض کنین شما همه اینجا بمونید، ایشون میخواد بره ایران، اونجا چه کنه؟ با کی میخواد؟ چگونه زندگی کنه؟
خب مشکل همینه که مادرش هم میگه که وقتی این میره منم باید باش برم.
نه، من اونو فهمیدم، من راجع به ایشون دارم حرف میزنم. ایشون میخواد بره ایران چی کار کنه؟
ایشون برنامهش اینه که بره. البته یه مشکلی هم که من با ایشون دارم اینه که یه تفکراتی از نظر کاری داره، دوست نداره بره برای کسی کار کنه، دوست میگه من میخوام برم بیزینس خودمو بزنم. از اون طرف هم خب یه بیزینس شخصی زدن احتیاج به سرمایه داره. بیشتر منظورش اینه که برم کارهای بیزینسی بکنم.
این ببینید عزیز، اگر قرار باشه موضوع رو اینچنین که تا به حال به من فرمودید مبهم باشه، دختر شما مگر یه مطمئن باشه که چیکار میخواد بکنین که من برم یه جای بیزینس بکنم تو ایران برای یه دختری که 12 سال عمرش هم از 24 سالش توی خارج بوده اینقدرها، اونم توی شرایط اقتصادی کنونی؟ بعدم شما پیامی که من میدید سرمایه در کار نیست، میخواد بره بیزینس چیو بزنه؟
ایشون خیلی خودش علاقمند به کارهای صادرات واردات هستش که بره یه محصولی رو مثلا پیدا بکنه، بعد بیاد بازاریابی بکنه تو ایران و ببینه که چی کار میتونه بکنه. البته من فکر میکنم من در مورد دخترم یه بار دیگه باید مزاحم شما بشم صحبتی بکنم. حالا شما اگر
که... نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، من الان وارد اون بحث نمیشم. من میخوام فقط ببینم که چقدر شما همه دارید واقع بینانه به زندگی نگاه میکنید. من الان در دخترتونم اینو نمیبینم. یعنی ابدا دختر شما به نظر من با این اطلاعاتی که من دارم واقع بینانه فکر نمی‌کنه که در شرایط خاص اقتصادی ایران، در وضعیتی که جوانای ایران که اونجا درس خوندن و با اون شرایط و محیط و فرهنگ و جامعه و بازی‌ها و سیاه‌بازی‌هاش آشنا هستن میخوان بیان بیرون، ایشون هم می‌خواد بره اونجا بیزینس کنه، اونم بدون سرمایه، در حالی که پدر مادرش هم اونجا نیستن. بعد همسرتون هم یه دفعه این بازی در میاره، پس من هم باید به دنبال اون برم؟ این باید از کجا در اومده؟ مردم دختر 18 سالشون میفرستن امریکا یا کانادا، شما برای فرستادن دختر ایرانی به ایران باید باش راه بیفتید. بعدم اون پسر 10 ساله شما چی میخواد؟ حالا که هر کسی برای خودش حکومت خودشو داره، اون میگه من چیکار کنیم؟
خب آقای دکتر، اینا تمام مشکلاتی که من دارم، تمام این چیزا سوالاتی هست که برای خود من مطرح هست و من به قول معروف نمیتونم از پس این قضیه بر بیام.
خب بنابراین باید بشینید با یک کسی، چهار نفرتون باشید، حرف بزنید، ببینید اصلا چه خبر است، چقدر نظرتون واقع بینانه است، و بعد چون تصمیم هر کدام رو دیگری اثر میذاره مسئله است. من از فاصله شما با همسرتون و بچه‌ها اصلا خوشحال نیستم. به من میفرمایید از نظر کار و درآمد چاره‌ای جز این ندارید، اون وقت میپذیرمش اگر چنینه. اما استدلال دخترتون میبینم یه ذره پادر هواتر از همه هست و غیر واقعی است. علاوه بعد دنبال روی همسرتون که من باید برم. علاوه خیلی خوب، دخترتون میخواد بره، پسرتون میخواد بره، همسرتون میخواد بره، خب برن. حداقل به نظر من خیلی بهتر است که اونا در ایران باشن و شما اینجا پول در بیارید براشون بفرستید و بعدم هر سالی چند دفعه برید ببینید، چون یا دو سه ماه تابستون هم به گفته خودتون برید اونجا زندگی کنید، تا اینکه امریکا باشن که دخترتون ناراضی باشه و همسرتون هم ناراضی باشن، بعدم معلوم نباشه چه میکنید. علاوه دختر شما اگر در سن 24 سالگی فکر ازدواج نیست، خب یه مقدار پرسش هست که نه اینکه بگم باید این کار رو بکنه، میخواد چه کار بکنه، این موضوعی براش مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟
نه اینکه مطرح نباشه، در حال حاضر به اصطلاح اون کیسه که خیلی جدی باشه.
نه متوجه هستم، ولی میخوام بگم آخه اون عامل اصلی تعیین کننده محل زندگی چگونگی زندگی دختر 24 ساله است دیگه، یعنی اون عامل عامل مهمی است. ایشون فکر میکنه در ایران کسی هست، یا شاید هم کسی رو داره، من شما چه میدونیم.
بله.
خب اون یه قصه دیگری است. بنابراین سوالتون اگر مشخص از من این است که چه کنیم، من میگم اصول رو رعایت کنید. یک، خانواده بهتر است که با هم باشن، نمیگم باید ولی بهتره. دو، شما اگر از نظر اقتصادی چاره ای جز این کار ندارید، پس موضوع شما فعلا منتفی است، باید اینجا باشید. سه، دخترتون اون همه اصرار داره، همسرتون هم، نه به دلیل استدلال بی خودی که میکنه با دنبال دخترم را بیفتم، ایشون هم دلش میخواد بره، ترجیحش اینه. اگر پسرتون میخواد بره که فعلا در کوتاه مدت انتخاب هر سه به ایران است، ولی من مطمئنم هم دخترتون هم پسرتون ناراضی خواهند بود، همسرتون رو نمیتونم.
عرض بزرگ شما داشته، من که پسرم اگر الان من خانمم برای دو ماه میخواد بره به عنوان دیدار که بعد میگه ببینم اگر خوشم اومد بمونم، و این مسئله رو به پسر من نمیگه که من خود این مسئله برای من ناراحت کنم.
نه اونش اشکالی نداره، اونو میشه نگفت که بره اونجا، پسر تو اگه خوشش اومد گفت بمونیم موقع بمونیم، من دلیلی نه از حالا بگی ما برای آزمایش میریم.
بله. ولی الان ببینید، من خانم من با مسئله امریکا موافق هست.
آخه عزیز، داستان امریکا معنی نداره، دخترتون مسئله است. روی خط باشید، روی خط باشید. چند بار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به یه متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به یه متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست یک کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
تو این فکرم که یه کادوی درست حسابی به خودم بدم. میدونی یه کادویی که واسه همیشه خوشحالم کنه. نظر تو چیه؟
من میگم درمابر. فقط لیزر تو مرکز درمابر میتونه اینطوری خوشحالت کنه. برای از بین بردن موهای زائد بدن خود در درمابر با خرید یک قسمت از بدن، قسمت دیگر رو هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
سلام، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم که کرم‌های پوستی آیوما محصولی از فرانسه رو به شما معرفی کنم.
آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست شما را با دستگاه‌های پیشرفته بررسی و تعیین کیفیت می‌کند. آیوما اسکین ایمیجینگ پوست شما را همراه با 3 روز سمپل هدیه می‌دهد. آیوما منحصراً در ساکس 5th Avenue، بیورلی هیلز و نیویورک.
آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست، محصولی از فرانسه، فقط در ساکس 5th Avenue.
تالار خانوادگی البرز در سندیگو یک شنبه همین هفته یک برنامه شاد را برای شما تدارک دیده است با حضور ده ها هنرمند ایرانی در قالب یک ستاره. مایکل:
دوست دارم سبت سبت بزگل عشق جوون زد، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، همه یه شهر میدونن که چقدر دوست دارمه.
یک شنبه 27 می با حضور هنرمند جوان علیرضا طالبزاده و اجرای آهنگهای شاد و معروف برادرش حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبانم.
یک شنبه 27 می با مایکل و علیرضا طالبزاده در تالار خانوادگی البرز در سندیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
شهلا دولتی، کارگزار و نماینده بیمه و مدیر شرکت Good News Insurance. شهلا دولتی با 23 سال تجربه شما را برای دریافت بیمه های اتومبیل، موتورسیکلت، قایق، خانه، آپارتمان، بیمه سلامتی، دندان، از کار افتادگی، عمر، کامرشال و بیزنس کمک می کند. تلفن 818-774-2930 818-774-2930 Good News Insurance.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
بله آقای دکتر. جناب دکتر هولاکویی، من کاملا با شما موافق هستم در از نظر اینی که خانواده باید زیر یه سقف زندگی بکنه، ولی خب در هر صورت حالا این شرایطی که به وجود اومده، شما مثلا من اگر فرض رو بر این بذاریم که دختر من برگرده ایران، حالا یه دو سه ماهی هم باشه اونجا تا بعد خودش متوجه بشه که بهتره که برگرده، در مقایسه بین زندگی کردن در کانادا و امریکا، ما الان بیشتر مسئلمون رو اینه. ببینید، همونجوری که اطلاع دارید، من یه مقدار، یعنی من با خانومم در مورد رفتن به امریکا این مقایسه ها رو میکنیم که از نظر زندگی در امریکا، مخصوصا برای یه بچه 10 ساله با اون مسائل امنیتی که در امریکا وجود داره، مقایسهش با کانادا از نظر کرایم و اینجور مسائل، و مسئله دوم اون مسئله بهداشت که خب همونجوری که اطلاع دارید اینجا در کانادا بهداشت برای ما مجانی هست، در امریکا خب وضعیت به اون صورتی که اطلاع دارید، شما نظرتون چیه اگر که یه آپشنی بین زندگی در کانادا باشه و در امریکا و مسئله کاری وجود نداشته؟
ببینید عزیز، نه آخه اطلاعاتی که هست اینقدر به شرایط و موقعیت ها مرتبط کنه. بنده الان 34 سال لس آنجلسم، خب من یک دونه جرم و جنایت دور برم ندیدم، یک دونه. آخه ببینید، یه تصویر و تصوری ما از شهرها و کشورها داریم که اینا با خبرها و موارد اصطلاح اعلان شده روبروست. یک بار مهم اینه که کجا زندگی میکنید. معلومه در شهر لس آنجلس مراکزی هست که یه بسا هر شب ممکنه صدای تیرم توش بیاد، ولی تو منطقه ای که من هستم، حالا البته به دلایلی که نه، یعنی دلایل سلامتی، سالها بنده ساعت 10:30 بعد از کلاس که می اومدم می رفتم یه ساعت تو خیابون راه می رفتم تنها، هیچ مسئله ای هم نبود، اصلا جایی هم برای نگرانی نبود. خب ببینید، بعدم این داستان امنیت و اینا، موضوعش این هست که شما از چه زاویه نگاه می کنید، کجا هستید، مسئله چه هست. انتخاب میان امریکا و کانادا به خیلی چیزا مرتبطه، گفتم اولش اجازهش، دوم مسئله درآمد، سوم به هر حال علایقی است که آدما دارن. همینجاست است که یه دم در میان امریکا فقط برای که بیان لس آنجلس، برای که اینجا حالا 200,000 تا ایرانی هستن، به اون دلیل میان، نه یه جایی که ایرانی نیست. یه درست به لس آنجلس نمیان برای که 200,000 تا ایرانی هستن، میان یه جایی که ایرانی نباشه. اونو من پاسخی براش ندارم. مشکل به نظر من پریشانی زندگی شماست و اینکه شما 4 تا آدمید که بر اساس حرفایی که من میزنی 4 جهت مختلف میخواید برید. فاصله سنی بچه‌هاتون هم خودش نشون دهنده یه ذره نابسامانی است که در ترکیب خانواده از آغاز بوده. 14 سال فاصله سنی دو تا بچه و بعدم نوعی که زندگی کردید. به همین جهت است که چون عامل اصلی اجازه است که اجازه مهاجرت، متوجه تغییراتی که الان اداره مهاجرت امریکا برای گرین کارت به وجود آوردم هستم، اونا رو ازش خبر دارم. و بعدش هم مسئله کار شماست، ولی شما پیام که من میدید است که کار شما ابدا در امریکا جایی نداره. بنابراین موضوع امریکا وقتی برای شما منتفی است، آمدن به امریکا چه معنایی داره؟ مگر اینکه شما من بگید یه احتمالاتی و امکاناتی تو این زمینه وجود داره. والا من بدونم هرگز یه جای کار در یه کشوری برای من کار نیست، باشم خانواده‌ام برم اونجا. اگر قصد این است که ماجرای امریکا و کانادا است و مسئله سرمای هوا موضوع همسرتون بوده که حرف معقولی است برای بسیاری و اصولا هم واقعا جای گفتگو داره، بدی آب و هوا، خب آمدم ونکوور. حالا اگر با باران مسئله ای ندارن، ونکوور از نظر هوا که خوبه، پس بنابراین اونجا مشکلی نیست. به شما هم احتمالاً با توجه به محل کارتون راحت‌تر و نزدیک‌ترتون کشورم هستید، سابقه هم دارید، به فرموده شما امنیت بیشتری هم داره حتما در مقام مقایسه با امریکا. به طور کلی ماجرای تحصیلات تا حدودی مجانی و بیمه عمومی و مجانیش هم اینا خودش عامل‌های مهمیه، ولی خب البته از اون برم مالیات شما بالاتره. ولی خب اونا قصه ایست که هر خانواده ای درست مانند کسی که میره توی رستوران سفارش غذا میده مختلف و متفاوته. در کلیت عرض کردم اساس کار محل اقامت و وضعیت اقتصادی و بعدن موضوعی مهمی که برای ما در یه جایی مطرحه. به همین جهت است که اگر دختر شما بگه من میخوام در کانادا یا امریکا بمونم، که همسرتون نمیخوان برن ایران.
نه خیر
نمیخوان. پس اگر موضوع اینه، شما هم که فعلا نمیخواید برید ایران، خودتونم اگر آمادگی دارید خب میتونید هر 4 تا برید ایران. دخترتون میخواد، شما میخواید، همسرتون هم که به خاطر دخترش و شما ذره بیاد، تنها کسی که باید راضیش کرد و احتمالاً ناراضی خواهد بود پسر 12 سالتونه که اینجا بزرگ شده و او ابداً برای اینکه بره مدرسه های ایران خیلی راحت نخواهد، هم به دلیل زبان فارسیش هم به دلیل ارتباطات اجتماعی و یا محیط آموزشیش. ولی خب اینا هیچ کدوم چیزی نیست که نشه باش به جوری کنار اومد. اینی که من فکر می‌کنم در این گونه موارد بیاید کمی آهسته تر حرکت کنید، یعنی شما دخترتون بفرستید ایران، بگو برو با این نیت که بتونی اونجا جاپای باز کنی. اگر جاپای باز کردی و تصمیمتو گرفتی و آینده ذره روشن بود، حالا مادر و برادر تصمیم میگیرن چه کنن. اگرم که نه بعدم الان همسر شما که قبلا هم رفتید، حالا 2 ماه میخوان برن ایران برای دیدار، خب نشون میده خانواده‌ای هستید که خودتون برای هم نفر اول و موضوع اصلی نیستید. موضوع این است که من باید لذتم رو، رضایتم رو از جای دیگه‌ای پیدا کنم. یه تعریف دیگری از خانواده رو دارید. من با درست و غلطش کاری ندارم و بنابراین همه چیز تبدیل میشه به یک انتخاب مجزا از هم که عملاً من دارم میبینم. بنابراین اگر بخوایم تا حدودی معقول و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، بهترین حرف شما این است که دخترم تو که اگر خیلی اصرار داره، نه اینکه حالا 55% 45% مردده، اگر میخوای برو اونجا، برو یه 2-3 ماهی ببینیم چه میکنیم اونجا، پروی فامیل باش و اگر راه به جایی پیدا کردی و آره بستا امید و احتمال مثبتی رو دیدی، خب تو اونجا میمونی، حالا بعداً ما تصمیم میگیریم. اما اگر تو به این نتیجه رسیدی که نه و خواستی برگردی، خب اون وقت است که انتخابم طور که شما گفتید بین کانادا و امریکا است. ولی اگر الان سوال شما این است که بین امریکا و کانادا کجا رو انتخاب کنیم و هنوز اون فرض اول شما وجود داره، نه به خاطر این گرین کارت امریکا که تقریبا کار برای شما در کانادا ممکنه در ایران ممکن نیست، معلومه شما با در کانادا بمونید، حداقل هم فاصله نزدیکتر هم توی کشورید، هم به هر حال فعلا اونجا هستید. ماجرای گرین کارت امریکا هم حالا اگر تونستید با رفت و آمدهای اونها راضی کنید، اگر هم ازتون گرفتن که گرفتن، برای که الان دولت امریکا حرفش اینه که ای تو میخوای مقیم اینجا باشی که نمیتونی بری، قبلا 1 سال بود بری، یه مدتی بعد یه هفته بیا اینجا برگردی، خب این نشون میده که فقط میخوای به تدریج سیتیزن اینجا بشی بدونی که واقعا ساکن اینجا باشی.
خب آقای دکتر، حالا من فکر اینم میکردم که اصلا احتمال داره خب بریم اصلا گرین کارتو پس بدیم، ولی یه مقدارم فکر آینده بچه که البته خب حالا خیلی دوره تا زمانی که بخواد بره این دانشگاه، میدونید که اگه زمانی که بخواد بیاد دانشگاه بخواد در امریکا بره، اگه از کانادا بیاد به عنوان یه دانشجوی اینترنشنال حساب میشه. بعدم خب امکانات دانشگاهی اونجا من باز فکر میکنم بهتر از
نه. ببینید شما اگر بخواید فاکتورهای آینده وضعیت نشید تا برای که میخوام فقط ضربه رو بهتون بزنم، به فکر بنده این باشم که کجا قبرم بهتره باشه، قربونتون دیگه نرید تا اونجا. برو به کانادا و امریکا اگر آدم میخواد درس بخونه بخونه، برو. حالا پسر شما از قبل میتونه بیاد یک سالم حالا به عنوان نان رزیدنس تویشن و شهریه بده، درسش خوب باشه اسکالرشیپ بهش میدن اونو جبران میکنه. نه دیگه، یعنی شما فاکتور به اندازه کافی مجهول تو این انتخاب دارید که حالا بخواید مجهولات و آینده هم وارد سیستم کنید. حالا زنش اگر مکزیکی بود علاقه داشت که بره زن مکزیکی، بهتر ما بیام کالیفرنیا که نگزیش که مکزیک باشه یا نباشه. نه دیگه پیچیدش نکنی جان.
آقای دکتر من یه سوال کوچیک دیگه هم داشتم اگه نکه
بفرمایید.
آقای دکتر من همین در مورد دخترم که 24 سالشه، ایشون وقتی که درسشو تقریبا تمام کرد، چون الان یه کورس دیگهش باقی مونده که داره میکسرونه، ایشون میگه من به هیچ وجه علاقه ای ندارم که برم توی آفیسی باشتم کار بکنم. من واقعا نمیدونم با این یعنی
ایشون علاقه به چه کاری دارند؟ یعنی تو آفیس
ایشون میگه من دوست دارم یه کاری که مال خودم باشه.
چه ارتباطی داره؟ خب بشه به هر حال شما دارن توی آفیسی کار بکنن، فقط اونجا مالکن، حالا به هر حال باید تقریبا با تو رف یه جایی کار کرد و تو اتاقی باید کار کرد. نه من نفهم چی میگن ایشون. بعد دوست ندارم یعنی چی؟ مثلا این چه چیزیست که اذیتشون میکنه؟ یعنی خب این اینا که بهانه است عزیز.
ببینید ایشون الان با این که خب با این سن هنوز الان لونایی که گرفته، لوناشو من دارم پرداخت میکنم، ویزا کارتاشو من باید پرداخت کنم، سلفونشو من ارزه من نه اینکه
خب بگید پول در نمیاره یا پولی داره خرج خودش کنه. نه این اینجوریش نکنی، ولی مثلا چه پیرنش هم خودش خواهد کفش هم در ولش کنی. شما هنوز هزینه ایشون رو میدید؟ ایشون اهل کار هست یا اینو بهانه کرده برای که کار نکنه؟
والا اهل کار هست ولی نه هر کاری.
یعنی ایشون چه کاری میخواد؟ گفتید صادرات واردات چه فرقی میکنه با کار دیگه؟ یعنی تفاوتش چیه؟ اگر داستان این که من میخوام کارمند کسی نباشم، وقتی انسان کارمند یه نفره در حقیقت خدمتگزار اون آدمه، نوکر اون آدمه. اگر کار برای خودش بکنه نوکر همه است، همچین امتیازی نداره. ای داستان نوکری شما وقتی یه مغازه داری دمه در باید بیستید روزی 50 نفر که میان تا 40 داشتم نمیخوان بگرم، باید لیلی بلالاشون بذاری.
خب آقای دکتر من با اینو من چی کارش باید بکنم؟ برای که
کتکش باید بزنید، کتکش باید بزنید. آخه قربونه تو باید ببینیدونم ایشون قرار است که ذره واقع بینا اولا باید ببینید واقعا چگونه فکر میکنه. اگر افکار و عقاید عجیب و غریبی دارن از این قبیل که شما دارید بیان میکنید، که خب یکمی منو نگران میکنه که ایشون دو حواس مثلا با داستانی که میخوان برن ایران صادرات واردات بکنه. اما اگر به هر حال یه چیزی رو با چیز دیگه ترجیح میدن و هر دوتاش ممکنه، خب من باش مسئله ندارم، به هر حال انسان انتخاب میکنه. ولی من تو حرفای شما و نوع زندگی و حرفای همسرتون و دخترتون و خودتون احساس میکنم که هر کی برای خودش راه خودش رو رفته و چون قرار است آدمای مختلف و متفاوت در یه موردهای مهمی یا موارد مهمی توافق کنن، هر کسی بهانه و حرفای خودش رو میزنه. بنابراین دختر شما باید آدم ببینه آیا یه واقع بینه، آیا مسئوله، آیا یه ذره مرتب و منظم به موضوع میاندیشه، آیا حاضره برای امید و آرزوها یا هدفهایی که داره کار و فعالیت لازم رو بکنه یا نه. اینا سوالای اصلیست. ولی نوع حرفایی که شما میزنید و ایشون میزنه من خوشحال نمیکنه. یعنی به نظر من بیشتر یا گمی و گیجی میاد یا بازی و سیاه بازی و با هیچ کدومش راحت نیست.
ایشون که میبخشید شما در مورد نظم و انضباط گفته که ایشون که هیچ وقت نظم و انضباط هیچ وقت نداشته.
خب به همین جد است که روزی که آدم نظم و انضباط
ایشون تو اتاقش وقتی کسی بخواد قدم بزنه مثل اینکه میدون جنگ داره میره، میدون مین گذاره. خب یعنی بعد پاتون یه جوری بذاری که رو لباسا، حالا زیر لباسا هم یه چیزای خورد میشه و
خب دیگه. اینا نشون دهنده ذهن پریشان و پراکنده یا حواس به یه چیز غیر از خود و دور و بر خوده. اینا علائم خوبی نیست عزیز. یعنی مطالبی که شما راجع به دخترتون میگید به من نشون میده که گفتم یا گم و گیج است و یا به هر حال اهل بازی و لج بازی.
آقای دکتر اون مشکل ADHD
ایدیدی ایدیدی اونها با چیزیست که از طریق آزمایش اگر خودش فارسیش خوبه و دلش خواست بیاد رو خط بیاد میتونه بیاد ببینم که چه خبره اگر دلش خواست. برای
که این حرف شما من یادمه که توی صحبت‌های قبلا گفته بودید که با مسئله با این نیرو فیدبک هم میشه یه کاری در
نه اون که اولا باید
ظاهرا ایشون داره اینو.
نه آخه من مطمئن نیستم. بله آخه داستان این است که اول شما باید تشخیص رو بدید چه هست و بعد از بر اساس اون تشخیص معلومه راههایی برای حل این مشکل هست. اصلا نباشم جراحی راهش باشه خب آدم انجامش میده. روزی که من مریضم یا یه بیماری دارم حتی مغزم هم هست جراحی مغز میکنن دیگه. ما تو دنیای امروز که قرار نیست نگران معالجه باشیم یا بحثمون بحث معالجه باشه. شما اول تشخیص رو بدید بیماری رو مشخص کنید بعد بفرمایید چی از
بنجاست. یه بار مثل که دکتر که مراجعه کرد البته به من گفت من یه تست 300 تا سوال بوده اونو انجام داده و دکتر بهش گفته شما این مشکل رو داری.
نه اون حرف معنی نمیده. ما برای ADD یا ADHD 300 تست 300 سواله نداریم. اصلا تست 300 سوال نیست. اگر تست شخصیتی است که اون 500 خورده است من نمیدونم. ببینید من و شما بر اساس یه مقدار امور مبهم که نمیتونیم نظریه روشن داشته باشیم. این است که عرض کردم دو دفعه اگر خودش دلش بخواد حرفی بزنه میتونه بیاد، اگر نه ازش بخواید یا با خودش باشید به پلوی دکتر ببینید که احتمالاً بعد از اون گفتگو راه تشخیص بیش از هر چیز دیگه و بعدا بر مبنای اون تشخیص احتمالاً راه معالجه اگر مسئله و مشکلی هست چه هست و ضمناً اگر یه مقدار گمی و گیجی درباره این موضوع هست یه مقدار با گفتگو میشه او رو به واقعیت نزدیک کرد و بر اساس ارتباط و نزدیکی با واقعیت پیدا میکنه بعدا مسئولیت خودش رو در اون زمینه بپذیره. من پیام هارستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم تمنام.
خدافظ.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری همین جمعه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها 818 380 9057.
سلام دینا جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدیم؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
جای شما خالی، چه غذاهای خوشمزه ای. رستوران ارکیده رو میگم در کوستا میسا. هم غذای خوشمزه خوردیم، هم یه گزارش شنیدنی برای شما تهیه کردم که همین جمعه 9 صبح پخش میشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب پنجشنبه 24 می از ساعت 7-10 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس آغاز خواهم کرد. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی همراهه. مدتش همون کنفرانس 24 ساعته من هست و ورودی اون هم برای 24 ساعتش $100. بنابراین همین امشب از ساعت 7-10 بعد از ظهر کودک درون اینر چایلد در گلندل. روز شنبه پس فردا در مونترال کانادا خواهم بود و در کانکوردیا یونیورسیتی دو کنفرانس خواهم داشت از ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر. کارت ورودی رو میتونید از تپش دیجیتال دریافت کنید. و روز یک شنبه 27 در تورنتو خواهم بود و 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر دو کنفرانس دیگر خواهم داشت در شرایتون، محلی که کنفرانس های من برگزار میشه، نزدیک یعنی در هایوی 7 خواهد بود. کارت ورودی را از رادیو صدا ایران و یا کتاب فروشی پگاه میتونید دریافت کنید یا فقط دقایقی چند قبل از شروع کنفرانس به محل کنفرانس شایتون تشبیهید. بنابراین شنبه و یک شنبه 26 و 27 می در کانادا در مونترال و تورنتو خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بارسلونا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده تا جمعه 6 جولای و برای کودکان و جوانان تخفیف فوق العاده زیادی قائل شدن، یعنی بوده ولی همکنون چند کابینی هست که دوستان میتونن تهیه کنن. و سفر دیگر به آلاسکاس از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. من صداتون رو خیلی آهسته دارم، ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید.
بله حتما الان بهتره.
بهتر شد، مرسی.
خیلی خوب. اینجا من از آلمان تماس میگیرم چون حدود ساعت 1:30 هستش. من یه مقدار هوایی صحبت میکنم. آقای دکتر هولاکویی خیلی مفتخرم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم. سوال من راجع به نظریه نوستراداموس هست و تقویم مایا. حدود 4-5 ماه پیش یکی از این شبکه های تلویزیونی ایرانی خارج از ایران برنامه پخش میکنن، یه برنامه رو مستند اجرا کردن، بعد حدود 4-5 شب پیش هم دوباره پخش مجدد کردن. من اون دفعه که دیدم اون حقایقی رو که اونجا گفتند من خیلی به فکر واداشت، اما دیگه مرور زمان خورد و تقریبا فراموشش کردم. ولی این 4-5 شب پیش که دوباره نشون داد خیلی من به فکر وامی داره و نمیدونم، از خیلی کسایی که دور و برم بودن و فکر میکردم شاید آدمای با مطالعه‌ای باشن سوال کردم، ولی همه یه جور نظر میدن، اما نظر شما برای من خیلی مهمه و خیلی راه من روشن میکنه. شما الان خیلی نگرانم، ممکنه این همه خرافات باشه ولی
نگران چی مثلا هستی؟
ببینید اون چیزهایی که نظریه نوستراداموس گفته بوده از قبل و به مرور زمان خیلیاش انجام شده.
نه نشده عزیز. آخه ببینید شما اینا رو وقتی به اسناد اصلیش مراجعه میکنید، چون مدتی قبل که این مطرح شد من رفتم کتاب رو دیدم، اولا اینا ورژن‌های مختلفش رو همجور جابجا میکنن و بعد تو ترجمه ها از توش یه چیزی در میارن، بعد با یه مقدار تأکیدای موضوع رو به یه چیزایی مرتبط میکنن و در نتیجه از توش چیزی که در شما در بیارن. مثل بسیار از وقت اشعار بزرگان ما به ویژه حافظه که شما میتونید همه جوره ازش تعبیر و تفسیرایی رو بیرون بیارید و بعدم مسائلی از این قبیل شما وقتی که اینقدر کلی صحبت میکنید به همه میخوره. من بارها رو همین خط رادیو خدمت دوستان عرض کردم، الان برای همه کسانی که برنامه رو میشنون فال میگیرم، به همه میگن وای چقدر به ما نزدیک، برای که میشه اینقدر موضوع رو گفت که به همه مرتبط. یعنی روزی که شما برگردید بگید یه سفری در پیش دارید و ضمناً یه اتفاقی میفته که انتظارشو نداشتید، یه زنی تو زندگی شما یه دخالتی میکنه که به هر حال زندگیتون رو به هم میریزه و یه مردی احتمالاً یه حادثه‌ای برای او اتفاق میفته که تأثیر مستقیم رو شما داره، من به شما قول میدم 90% مردم ظرف چند ماه گذشته و بعد به اینجا میرسن. ولی اینا نشون دهنده مسئله نیست، باید نگران شدنش در ارتباط با
من. خیلی مزد خواهم. ببینید این نظری نوستراداموس اینا من اصلا توی این جور چیزها نبودم، و هیچ وقت هم بهش توجه نمی کردم. خیلی از این مسائل که شما هم الان مطرح کردین در طول زندگی اتفاق میفته، یه چیزایی رو سعی میکنن از آینده بگن. اتفاقا من از اون آدمایی هستم که ازم به این چیزا اعتقاد ندارم، اما این نظریه نوستراداموس و تقویم مایا، تقویم مایا که میگفتن سالهایی بودن که حدود 7000 سال پیش زندگی میکردن و استعداد عجیبی توی نجوم داشتن، همینطور فقط به آسمون نگاه میکردن، در حالی که 7000 سال پیش هیچ امکانی از اینی
که آخه عزیز من، آخه ببینید، من درباره قبایل مایا و اینکای مقدار کار کردم بده، اصلا این حرف همش دروغه. اینا مثل همون داستان نیست. آخه ببینید شما یه شما نه ببینید آخه نه عزیزم، شما آخه دارید میگید اونا یه همچین کس، اما اصلا راجبه تاریخشون هیچی نمیدونیم. مثل اینه که من راجبه شما هیچی ندونم ولی الان بگم که میدونم تو اتاق دوم شما یه صندلی است، یه میزم اونجا گذاشته، یه کتابی هم هست، این کتاب صفحه 72 موضوعش هم اینه. آخه ببینید وقتی که کلیات چرا عرض کردم اینا رو میسازن و میپردازن، یک دفعه مایا ما متوجه شیم 7000 سال قبل، شما جملتون رو ببینید، نگاه میکردن به ستاره ها، پیش میکردن اصلا چه ارتباطی داره اوضاع جهان به ستارگان؟ آخه شما یه فرض اولیه میگیرید که ستاره های نقشی در خصوص این جهان دارن، بعد میفرمایید به این چیزا باور ندارید. اصلا این اینه که من برگردم به شما بگم این آدمی که تو خیابون من دیدم، اولین کسی که اومدم تو کوچه دیدمش، این نشون دهنده این است که رشته تحصیلی فرزند من در آینده چه خواهد. خب از همین جا نشون میده من چه ذهنی دارم. شما چه جوری یک کسی رو میپذیرید؟ قبایل مایا و اینکا و این مکزیکی های مال 12000 سال قبل، حالا تا 6000 سال هم تازه اون جای گفتگو داره که اینا چیزایی که ساختن برای که قبلا هم راجبشون داستان ها درست کردن، برای که ما از چیزای مبهم داستان درست میکنیم. اون آدم آلمانی اتفاقا چون تو آلمان هستید اون بود این بازی رو درآورد، آمد کتاب عرابه خدایان رو نوشت، چایرز اف گاد رو، یه 100 تا موضوع رو هم آورد، بعد متخصصین رفتن دنبالش برای که ببینن اینا چیه. اصلا اینقدر جا افتاد که دانشگاه مسکو این رو به عنوان تئوری خلقت درس میداد چون نمیخواست نظریه داروین رو بپذیره، دانشگاه مسکو. بعدن تمامش فریب و دروغ و بیخود بودنشون تونستن نشون بدن، حتی یکی بعد از دیگر، از نقشه‌ای که از سنگایی که از نمیدونم پیست هواپیمایی که مثلا در پرو هست، یا از کاری که در انگلستان میکردن با این حرکتی که توی مراکز کشاورزی انجام میدن، نقشایی که میداختن که از سایر کلاس آمده، یا یو اف او و داستان از سایر کرات آدم ها اومدن اینجا کارهایی کردند و رفتن و ماجراهایی از این قبیل. یعنی ببینید عزیز، استدلالی که شما میفرمایید رو من متوجه هستم، یعنی عرض من این است که شما یه چیز رو به عنوان قطعیت بیان میکنید، مردمانی بودند، ستاره شناسانی که به آسمان نگاه میکردن و چیزایی پیش بینی میکردن، مطلقا همچین چیزی نیست. یعنی اصلا هیچ کسی به آسمان نمیتونه نگاه کنه و درباره هیچ پیش میکنه، نه داستان ماه درسته، نه داستان ستارگان درسته، نه تولد درسته، نه سال نمیدونم نهنگ یا سال سگ درسته. اینا بازیای مقدار آدمای به هر حال تخیلی برخی از فرهنگ هاست که اینا رو سرهم کردن و از توش هیچی هم در نمیاد، هیچی، یعنی اصلا پای و مایه‌ای نداره، هیچ توان توضیح نداره و هیچ توانی برای پیشبینی. تنها کاری که میکنه یه حادثه رو به یه حادثه مرتبط میکنه، یعنی چون رابطه‌هایی است که ذهن میتونه اون رو برای خودش توجیه کنه، ولی دنیای علم که اینجوری نگاه نمیکنه. به همین است که وقتی شما ببینید شما یه پایه‌ای رو میسازید که کس قبایل بودن تقویم مایا نگاه میکردن با آسمون، خب از همینجا من شما چرا شما رو قطع کردم؟ اصلا به نظر من مطلقاً همچی چیزی وجود خارجی نداره و درست نیست. بنابراین نتیجه گیری بعدتون از توش چیز دیگه در میاد. شما این حرفای به من نزنید بگید یه آدمی برگشته گفته در سال 2018 چنین میشه، خب من میتونم بفهمم، ولی اگر اومدید گفتید این نگاه کرد به درخت یا نگاه کرد به برگ، من باش مسئله پیدا میکنم. و اونجاست که چون شما روزی که به خودتون اجازه اون ذهنیت رو میدید و اینکه بفرمایید من قبلا اینا رو باور نداشتم، من ازتون قبول میکنم، اما ظرفیتش رو داشتی. همونطور که بسیاری از آدما هستن اولین باری که با یه آلت موسیقی آشنا میشن، اون استعدادی که ای بسا 20 سال درشون نهفته بوده ظاهر میشه، یا اولین باری که یه چیزی میگن بعدن میتونن شعر رو یا نقاشی بکنن. من اونو نفی نمی کنم، ولی که در نتیجه ازش میخوام نتیجه بگم شما مایه ذهنیتون این گونه است، چون از نوعی هم که حتی استدلال میکنید که حالت دفاعی به خودتون میگیرید که بگید من چنین نبودم، اینجوری هم نبودم، پس ببین من به این باور رسیدم، میخواید موضوع رو محکمتر کنید. ابدا نشون دهنده این نیست که شما اینجوری نبودید، شما اینجوری بودید، خودتون ازش خبر نداشتید. به دلیل من اگر بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیده باشم، سیستم تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و استدلال مغزی من اصلا یه چیز دیگه میشه و بنابراین در ارتباط با موضوعها از یه مسئله نتیجهی میگیرم، یا مسئله فرض کنید کورلیشن همبستگی رو کازالیتی میگیرم، یا تقدم و تأخر زمانی رو علت معلول و همون کازالیتی میگیرم و حالا همه جهان رو یه جور دیگه میتونم بر اساسش بسازم. من اونو مسئله باش دارم. بعدم عرض کردم چون این کتاب رو من نگاهش بهش کردم، من نگاه کردم به 2-3 ترجمهش، اینه حتی تو کتابای مذهبی دارن تو ترجمه این دستکاری ها رو میکنن یا تو برداشتاشون این کار رو میکنن که اصلا شباهتی به اون زمان نداره. بنابراین تقویم به اسم مایا و اینکه کسانی باشن اصلا در جهان بودن یا همکنون هستن که به آسمان و ستاره ها نگاه کنن و مسائل انسانی و اجتماعی مردم روی زمین رو مشخص کنن، بی پایه و بی اساس است، هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن. برای که اون مواردی که آوردی تو پایین آوردن روش کتاب نوشتن، مثلا آمدن فرض بفرمایید گفتن شما اگر تاریخ تولدتون اینه چنین، 100 نفر آوردن با همون تاریخ تولد همون جنسیت، ای بسا 30 تا شخصیت مختلف متفاوت داشتن، حتی عکس هم، چه ارتباطی داره به سال و ماه؟ ولی ما دلمون بخواد همیشه میتونیم پیدا کنیم. من اوایل که دوستان برخی از اوقات از من میپرسیدن این حرفا، اون اوایلی که من اومدم آمریکا بود، مثلا تاریخ تولد تو کی، من همیشه 3-4 ماه اینور اونور میگفتم، بلافاصله میگفتن آ پیداست، معلومه این توش هست، حالا بعد ولش فهمیدن که بنده هیچی تون نیست، برام ازش هم گشتن. شما خودتون اذیت نکنید، حالا چیز خاصی که مورد نظرتون بوده رو خوشحال میشم بشنوم.
بله ببینید، هم در ارتباط با این قسمتش که من گفتم من به این چیزا اعتقاد نداشتم، الانم باورم نمیشه که یه کسایی 7000 سال پیش همچین چیزایی رو راجع به 7000 سال بعدشون تشخیص دادن. اما گفتن که توی اون برنامه میگفتش که نجوم شناسان معاصر با توجه به رصد کردن کهکشان ها دارن به این نتیجه میرسن که فاصله کهکشان ها دارن از هم دیگه دور میشه و یه پدیده ای که هر چند هزار سال یک بار اتفاق میفته به زودی امکان داره که اتفاق میفته و این اتفاق
سب کنید. داستان این که کهکشان ها دارن از هم دور میشن کاملا درسته، جهان مثل یه بادکنک ایست که داره باد میشه. اون نتیجه گیری دومش حق بازی و دروغ و حرف مفته. آخه ببینید چرا دارم به شما این بحث میگم، شما یه حرفی که میزنید یا اونا که میگن حرف اول درسته، دومیش غلطه، سومیش چون اونجا مچشون نمیگسته، چه ارتباط اینا با هم دارد؟ بذارید من راحتون کنم، یک نفر ستاره شناسی که استاد دانشگاه است هرگز هم چی مزخرفی نگفته و نمیگه، برای که من میدونم دروغ است. بنابراین پس ببینید، میان یه چیزی میگن که یه پایه علمی داره، بعد از توش یه با یواشکی یه ذره سر سوزن اوضاع رو عوض میکنن، یه نتیجه‌گیری میگیرن، بعد آخر کار شما رو در وضعیتی میذارن که دیگه حرف نمیتونی بزنی، یعنی میگن 3 + 2 = 46 + 6 + 5 = 117 + 17 + 3 = 120. کجاش غلطه؟ 117 + 3 = 120. شما معلومه اینجا که بس
بود جان کار
میکنن با ما، برای اینکه اولا یه باور دارن، برای این دوکانیست که وجود داره عزیز، آدمایی هم بیاد اینجوری حس میکنن احساس کنن بعدم میسازنش. شما ببینید ما چرا اون سمینار مربوط به علم و شبه علم داشتیم، حتما توصیه میکنم اونو بشنوید. فان یکی از دوستانی که اونجا صحبت کردن، آقای دکتر توفیق ایدرزاده، لیسانس فیزیک دارن، فوق لیسانس ستاره شناسی و اختر شناسی دارن، دکترای علم و فلسفه دارن، آقای دکتر نیری دکترای فیزیک نظری دارن، دقیقاً این مسئله مطرح کردیم، یعنی اصلا چیزی ارتباطی بین ستارگان و مسائل انسانی وجود نداره. یک نفر متخصص دانشگاهی این پرت و پلا رو نمیگه، ولی ما یه دفعه برگردیم بگیم ستاره شناسان این را میگوین، کدوم ستاره شناس، کدوم استاد دانشگاهی، کدوم دانشگاهی معتبر اصلا این حرفو زده که از در دانشگاه بیرونش کنن که ارتباطی پیدا کنه بین آسمان و انسان و رفتار؟ اصلا همچین چیزی در هیچ دانشگاهی درس داده نمیشه عزیز. بعد شما بیاد بگید این مبنای کتاب، بعدم یه لغتی اول به کار بردید، یک فیلم مستند، مستند نه، یه فیلم سراپا دروغ و حقه بازی. مستند یعنی چی؟ مستند یعنی با واقعیت میخونه، با اسناد میخونه، با مدارک میخونه. مستند که معناش این نیست که کسی محکم درباره یه موضوع حرفی میزنه. ببینید اشکال کار اونجاست، چون تو صحبتایی که شما میفرمایید همونجا میشه فهمید برخلاف تصورتون، شما سخت علاقمند به این موضوعایید، یعنی دلتون میخواد جهان رو معنیدار ببینید، جهان رو مرتبط ببینید، جهان رو شناخته شده ببینید، در نتیجه با پیش بینیش باش راحت باشید. من کاملا شما رو میفهمم و به همین جهت است که من در آغاز اون سمینار صحبتی کردم درباره انسان دیروز بوده و انسان امروز و اونجا کوشش بودم توضیح بدم که چگونه ما در 7 سالگی از طریق حس و هوش و تخیل، بدون عقل، بدون علم، بدون واقعیت، با حس و هوش و تخیل نظام باورها و اعتقادات، بیلیف سیستممون رو و نظام احساسی و عاطفی اون رو میسازیم و بعدن با در تمام زندگی مثل کسی که فارسی یاد گرفته فارسی حرف میزنه تا تمام عمرمون با اونا زندگی میکنیم و اگر روش تجدید نظری نکنیم و به دنبال دنیای علم و واقعیت و عقل نریم، ما 7 ساله باید همه عمرمون زندگی کنیم. این که در من پنهان بعدن ظاهر میشه مثل شما، اون رو میتونم بفهمم. بسیاری هم هستن این شما این استدلال میکنن ولی بی خود میگن. از آغاز همیشه آدمی بودن که یه ماجیکال تینکینگ داشتن، دنبال یک کلی سازی و ساده سازی جهان بودن که همه موضوعا رو بدن، همطور که آدم میگن خدا خواسته یا شیطان کرده یا قبلا قضا و قدر و سرنوشت ما بوده، فرقی نمیکنه. اینا ساده کردن مسائل مبهمه و غالب اوقات در ذهن آدما هست و اینکه چرا این کارو میکنن، برای که مثل بسیاری از برنامه‌ها 1 میلیون دلار خرج میکنن 200 میلیون دلار در میارن، اونا هم به دنبال کار خودشون هستن. خودتون اذیت نکنید، بیشتر خواستید از طریق علمی بهش نگاه کنید، اون سی دی علم و شبه ما، علم ما رو هم نگاه کنید اگر بعدن خواستید، یعنی بشنوید بعد در خدمت هستم. من به پیامبر هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. ببخشید
میتونم یه سوال؟
روی خط باشید لطفا، روی خط. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام رویا جون.
سلام روزی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش هم دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره. فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی، زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه 818 298 7046.
وای خیالم راحت شد.
برو یه سری هم به وبسایتش بزن، ericfilm.com.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع مایع زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره به خاطر جدیدترین دستگاه های لیزر و دکترها و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب، تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tell4talk.com tell4talk.com 888-838-8181 tell4talk.com.
در فکر خرید مبلمان جدید هستید؟ پاور آف هوم با بیش از 16 سال سابقه در تولید لوازم خانگی و مبلمان در قلب آگورا هیلز در خدمت شماست. مبلمان چرمی، صوفابد، انواع کابینت های چوبی با نقاشی های کار دست و فرش های نفیس دستباف ایران، پاکستان و تبت.
قبل از خرید قیمت های پاور آف هوم را با فروشگاه های لیوینگ سپیسز، اشلی و لیزی بوی مقایسه کنید. پاور آف هوم با غرفه ستارباکس و اتاق بازی بچه ها هفت روز هفته 10 صبح تا 8 شب در خدمت شما هموطنان عزیز است. پاور آف هوم در 28505 کنوود ستریت در آگورا هیلز 818-540-3170.
برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از تخفیف ویژه روز مادر با همکاران فارسی زبان پاور آف هوم در آگورا هیلز تماس بگیرید. 818-540-3170 540-3170. پاور آف هوم، عضو 08.
خانم خانوما، شام چی داریم؟
راستش منم همین الان رسیدم خونه ولی یه ایده مامان دارم.
ایده مامان، مامان من یا مامان خودت؟
ای باز شوخیت گرفته. یعنی میگم امشب برای شام بریم رستوران نعنا.
رستوران چی؟
نعنا.
نعنا؟
بله دیگه، نعنا. یه سبزیه مثل ترخون، مزه، ریحون.
میدم خانم، ولی راستش من اصلا حوصله خوردن غذاهای گوشتی و پر از هورمون رستورانا رو ندارم.
ولی رستوران نعنا فقط غذای دیری سرو میکنه. غذاهاش فوق‌العاده است. خیلی هم تازه و سالمه. ماهی، سالادای متنوع، سبزیجات، پنیر، پیتزای تنوری داغ.
به، پس معطره چی هستی؟ زود باش، را بیا فریب. راستی، مامانت هم میاد رستوران نعنا؟
باز شروع کرد.
رستوران نعنا زیر نظر مستقیم RCC و به مدیریت دیوید جواهری با بیش از 18 سال سابقه کار در کیترینگ. رستوران نعنا، خیابان رابرتسون، یک بلاک جنوب پیکو. 310-407-0404 310-407-0404.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Mater Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Mater Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Mater Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Mater Children's Hospital UCLA.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در ایران امروز یکی از چالش‌های بزرگ حمل و نقل فراورده‌های نفتی را حوادث جاده‌ای عنوان کرد. بر اساس آمار تصادفات در ایران روزانه یک نفتکش دچار حادثه می‌شود. جلیل سالاری در گرد همایی بررسی راهکارهای کاهش حوادث جاده‌ای نفتکش‌ها تصریح کرد سال گذشته حدود 2 میلیون لیتر انواع فراورده‌های نفتی به دلیل تصادف نفتکش‌ها هدر رفته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در ایران 31% حوادث رانندگی نفتکش‌ها را خواب‌آلودگی راننده، 18% انحراف مسیر، 15% سرعت غیرمجاز، 12% انحراف اتومبیل مقابل، 11% نقص فنی، 6% لغزندگی جاده، 4% دید ناکافی و 3% سایر عوامل عنوان کرد. اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز با توافق در مورد باقی ماندن یونان در منطقه پولی یورو به پایان رسید. اتحادیه اروپا ضمن حمایت از حفظ عضویت یونان در این اتحادیه تأکید کرد که دولت این کشور باید سیاستهای ریاضت مالی را اجرا کند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در پایان اجلاس بروکسل اعلام کرد که این کمیسیون برای اشتغالزایی جوانان یونان بودجه بالغ بر 7 میلیارد یورو اختصاص داده است. سازمان جهانی بهداشت گفته است که تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن فلج اطفال به طور کامل موفقیت‌آمیز نبوده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل گفت شیوع مجدد فلج اطفال در برخی کشورهایی که قبلاً این بیماری در آنها ریشه‌کن شده بود نشان می‌دهد که این بیماری همچنان یک تهدید به حساب می‌آید. فلج اطفال در افغانستان، پاکستان و نیجریه همچنان رایج است. به دنبال شیوع این بیماری در کشورهایی که قبلا فلج اطفال در آنها ریشه‌کن شده بود، سازمان جهانی بهداشت وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. ویروس این بیماری به تازگی در آفریقا، تاجیکستان و چین نیز یک دهه پس از ریشه‌کن شدن دوباره مشاهده شده است. مدیر برنامه ریشه‌کن کردن فلج اطفال در سازمان جهانی بهداشت گفت طی 24 ماه گذشته در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا موارد گسترده‌ای از شیوع این بیماری مشاهده شده که بزرگسالان را نیز تحت تأثیر قرار داده است و در برخی موارد 50% آنها جان خود را از دست دادند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هم اکنون حرارت هوا در مرکز شهر 70 و در منطقه ولی 75 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
با تشکر.
ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید جان.
تشکر از فرصت مجددی که به من دادین. من 2 بچه دارم، یه دختر 2 سال و 8 ماهشه و یه پسر 10 ماهه. این دختر من الان با توجه به این سنش تقریبا 3 ماه دیگه باید بره مهد کودک و هنوز براش پمپرز میذاریم. آیا یعنی باید از پمپرز گرفته بشه یا اصراری نکنم؟
نه، بچه ها با توالت ترینینگشون رو ما از حدود میتونیم حتی برخی از زودتر از 2 ساله شروع کنیم، ولی بهتره تا 3 سالگی تمام بشه دیگه. یعنی بهتر اون هست، در نتیجه فقط باید در این زمینه مقدار اطلاعاتو بگیرید که کار اشتباه نکنید، برای که آسیبش بده. و یه مقدار ویدیوهایی هم هست در این زمینه که به پدر مادرها کمک میکنن که قدمهای مختلف رو چگونه بردارن. بنابراین اگر اونا رو رعایت کنید، نه بهتر است که بچه این مشکل رو پشت سر بذاره قبل از 3 سالگیش و خاطر اون واسه بشه که نه تنها در روز بلکه در شب هم دیگه خودشو خیس نمیکنه. و چون آسیبی که به خاطر این مسئله تو این سن و سال برای بچه وجود میاد متاسفانه سخت است و سنگی.
بله. خب بعد یه چیزی دیگه، این 2 تا بچه تا حالا اون اسباب‌بازی هایی که برای دخترم بوده، خب اسباب‌بازی دخترانه، حالا این پسرم که دیگه میتونه بشینه و 4 دست و پا را بره، خودم زورش زیاده از اینی که میگیره. بعد من نمیدونم این کارم درست یا نه، به خاطر اینکه این بچه است، خب حالا هنوز تنش شله، نمیتونه خودش نگه داره و اینا، میرم از اون بزرگه میگیرم میدم به این، میگم هی قانعش میکنم. بعضی وقتا با
اصلا برای که اسباب بازی بچه مال اونه، اون جزء وجودشه، یعنی شما نمیتونید بگیرید به کسی دیگه بدید. بنابراین بهش میگی تو اسباب بازی تو برای یه جایی که این بهش دسترسی نداشته باشه، برای اون کوچولو هم هر چیزی که میخواد رو کپت هنوز نیست میده دور برش که بازش استفاده کنه. والا یه بچه بزرگ حالا به اندازه کافی خواهر و برادری که آمده پدر و مادرش ازش گرفتن دیگه، اسباب بازیاش که مال اونه، ملک اونه و برخی از اوقات مثل دست و پاش براش اهمیت دارن که شما نمیتونید بدید به دیگری و بگید که اون بزرگتر کوچکتر هستن. چه معنایی داره اینکه کسی کوچکتر یا بزرگتری که میتونه به حریم حقوق دیگری تجاوز کنه؟ بنابراین نه، در این گونه موارد باید بچه ها رو مطمئن کرد، 1 اسباب بازی خودشون داشت باشن، 2 اسباب بازیاتو مواظب باش، 3 اگر یه موقعی اسباب بازی تو رو برداشت استفاده کرد یا شکست، حتما همونو به اضافه یه دونه دیگه به خاطر اینکه دختر خوبی بودی، پسر خوبی بودی بهت میدیم، که بچه احساس نکنه پدر و مادر تازه اشیاء او رو میگیرن به اون میدن. به همجاست که پوشاندن لباس و دادن یه چیزی که متعلق به بچه بزرگتر به کوچکتر حتما اشتباهه، برای که اینا مسئله مالکیت، اینا مسئله حتی هویته. و به همین جهت است که به موضوع اینکه خواهری تو برادری ارتباط نداره، بعدم داستان شریک و سهیم بودن مربوط به اون چیزیه که جنبه عمومی داره. ما پارک رو، کتابخونه رو، مدرسه رو با دیگران شریک و سهیمیم، ولی همسرمون رو یا پدر و مادرمون رو یا خونمون رو یا ماشینمون رو که با دیگری شریک و سهیم نیستیم. متأسفانه ما ایرونی‌ها برخی از وقت چون یه زمینه‌ای برای اینکه خودمون کسی نیستیم یا بچه‌هامون چیزی نیستند و دیگران مهمند و یا دیگران باید فکر کنن که ما به این چیزها اهمیت نمیدیم و ما رو خوب بدونن، آنچه رو که داریم به دیگران تعارف میکنیم. نه، اسباب بازی بچه مال خودشه، جزء وجودشه، نباید ازش گرفته بشه، حتی نباید کمکش کنیم که این کار رو بکنه. و بعض به همین جده که منم طور که عرض کردم که ما اتاقی داریم برای مهمون، برخی از اوقات بشقاب و چنگال اونم برای مهمون متفاوت از اون چیزیست که خودمون استفاده میکنیم، بسیار خوب. اسباب بازی هم باید برای مهمان باشه. بنابراین وقتی هم که خانواده‌های دیگه میان سراغ شما و اونا بچه دارن، بهترین کار این است که شما یه چند تا اسباب بازی که مخصوصا به صورت گروهی میشه ازش استفاده کرد داشته باشید، که نام اسباب بازی مهمون است. که وقتی که اونا میان استفاده کنن، ولی قرار نیست که دختر شما یا پسر شما اسباب بازیشو بیاره با بقیه بچه ها اون رو بازی کنه، بعد احتمالاً میتونه خراب بشه. و از همین جاست که مسئله یه نوع احساس بد و عدم داشتن حق و تملک و حتی یه ذره بیشتر از اون ماجرای این که دیگرانن که حق دارن به حریم حقوق من تجاوز کنن و احساس بدی که بچه ها پیدا میکنن، هیچ کدوم از اینا خوب نیست. من اینا رو به تفصیل تو سی دی ها یا دیویدی های مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان آوردم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خواهش
ممنونم. خواهش ممنونم. رادیو ایران بفرمایین. الو.
الو.
بله بفرمایید. بله بفرمایید خانم.
روزتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه با من صحبت میکنید.
خواهش
ممنونم. من قرض از مزاحمت، من یه سوالی دارم که این سوال خیلی پیچیده است. سعی میکنم خیلی بازش کنم، چون به دنبال جوابش خیلی وقتی میگردم و این زندگی منو واقعا مختل کرده. من دارای فرزنده، دو تا فرزند هستم. پسرم 26 سالشه و الان ازدواج کرده. یه فرزند تقریبا 2 ساله داره و در شهری زندگی میکنه که تقریبا 1000 کیلومتر ما فاصله داره. خانمشون الان برگشتن به درس میخونن فولتایم و مسئله من اینه که فکر میکنم
ببخشید خانمشون چند سالشه؟
خانمشون تقریبا 31 سالشه.
من چند سال ازدواج کردن؟
2 سال ازدواج کردن.
آخه بچه 2 ساله دارن؟ بچه 2 ساله ایم؟
2 سال و نیم. بله. تقریباً بچهشون 2 سالش نیست، 18 ماهشه، ولی 2 سال خوده هم هست ازدواج کردن.
بله.
ولی مسئله من اینه که البته ایشون با اینا نامزد بودن که خانمشون حامله شدن و ازدواج کردن به خاطر این مسئله است. مسئله اینه که پسر من موقعی که من خودم هم یه سری هستم که جدا شدم، به 13 سال با پدرشون جدا شدم و از موقعی که جدا شدم چون جبران 14 یا 15 سالشون بود و چیز زندگی وقتی برمیگردیم به صحبتهای شما نگاه گوش میکنم، میبینم که من خیلی، یعنی بچه من واقعا از همه طرفی ضربه دیده بدون که ما خودمون آگاه باشیم که چیکار کردیم. و مسئله مهمش هم با پدرش بود که هیچ رابطه خوبی نداشت و همیشه پدرش رو سعی میکرد توجه پدرش رو جلب کنه، پرووال و ایشون رو بگیره که هیچ وقت ایشون ندادن. موقعی که 14 سالشون بود که من جدا شدم و جدا شدیم و با من زندگی میکردم، ولی پدرشون کانتینیو هیچ وقت به ایشون اتنشن و اون سپورتی که باید میدادن به پسرشون ندادن و همیشه تحریمشون هم کردن. و از همون موقع شروع کرد به کارهای خلاف کردن با قانون. تو مدرسه شروع کرد اختلاف داشت، بعد از اون به مسائلی افتاد که مسائل قانونی و نمیدونم خیلی مسائل یکی بعد از یکی دیگه و این مسئله پول و درآمد براش مهمه، ولی هیچ وقت یاد نگرفته راه درست درآمد داشته باشه و این همیشه، من همیشه تو همه راهی سعی کردم اون چیزی که میدونستم، البته نمیگم همش پرفکت بوده و خیلی دیدارم سعی کردم کمکش کنم، راهنماییش کنم، دیپرشن داشته، دکتر ببرمش تا اونجا که میدونم. الان نگاه میکنم خیلی کارهایی که باید میکردم نکردم و نتیجهش به اینجا رسیده که تا 4 سال پیش من فکر میکردم واقعا یه امیدی هست هنوز براش که راه خراب بیاد به راه درست و زندگی خوبی داشته باشه. ولی تمام امیدهای من انگار که بعد از اینکه ازدواج کرد و زندگی داره، تشکیل داد، بچه دار شد، میدونم دیگه الان متوجه شده. 4 سال بود بیزنس داشت، میچرخوند، با من صحبت میکرد که میتونه این کار بکنه و راه درست درآمد زندگی داشته باشه. به هر صورت الان آگاه هم که نمی کنه. الان میدونم که شهر دیگه زندگی میکنه و کارش هم درست نیست این ناراحتیش و استراب فکریش برای من انقدر زیاده که بعض وقت شبا نمیتونم بخوابم، که الان نه تنها خودش هستی بچه کوچیکی هم هست و خانمش هم فولتایم درس میخونه. من خودم اینجا موندم که وظیفه من چیه در مقابل فرزند خودم، چی کار باید بکنم، آیا هنوز میتونم کمکش بکنم، آیا امکان این که از نظر یه مادر بتونم کمکی کنم که این روش زندگیش رو عوض کنه هست، آیا من میتونم به فرزندشون کمک کنم، از این که کاری که من ممکنه بتونم انجام بدم و انجام نمیدم و نشستم در راه شهر دوری با ایشون زندگی در شهری که ایشون هستن نیستم، ناراحتم میکنه و نمیدونم که
آخه شما آیا... نه ببینید عزیز، شما سه چهار تا انگیزه و هدف دارید که تو صحبتاتون پیداست، نه میخواید قبولش کنید نه میخواید بیانش کنید و عادی. اولا من اگر یه پسر 26 ساله دارم به یک اعتبار هیچ کاری براش نمیدونم، تنها کاری که پدر و مادرها تو بزرگ سالی میتونن بکنن یکی که در خانه بازی داشته باشند و آغوش گرمی برای بچه هاشون بدن، اگر فکر میکنن فرزندانشون در هر زمینه مسئله و مشکل دارن کمکشون کنن، خواهش کنن، شرایطی رو فراهم کنن، روابطی رو به وجود بیارن که بره کمک بگیره. ولی شما چیکار میتونید بکنید؟ شما اون زمانی که این بچه 2 سال و 7 سالش بوده احتمالاً نتونستید کاری که باید بکنید بکنید، یا کاری کردید فایده نداشته برای که شما تنها عامل تعیین کننده نبودید. حالا در 26 سالگی هیچ. این شماره یک. دوم، شما اگر واقعاً می‌خواستید کمکی به این بچه بکنید نباید شرایط نامزدی و اینا رو فراهم می‌کردید یا به خاطر هر چیزی ازدواج میکرد، برای اینکه با این ازدواج بیشتر در معرض هزاران خطر و آسیب قرار میگه. ازدواج حتما اشتباه بوده. سوم، آوردن بچه دیگه از اون اشتباه تر. حالا همسرش داره میره سر کار یا میره درس میخونه، از یه جهاتی خوبه، علتش اینه که اون داره رو پای خودش باید بیسته، برای که دیر یا زود این رابطه به هم میخوره، یا به هر حال پسرتون راهی زندان میشه، نتیجتا اون باید از بچهش مراقبت کنه. بنابراین تنها خبر نسبتا خوبی که شاید باشه است این که شما دنبال این هستید که برید اونجا بچه‌شون رو شما بزرگ کنید. شما خودتون بچه‌تون رو بزرگ کردید، خیلی خوب در نمیاد. به دنبال این که حالا بچه اون رو خوب بار بیارید نباشید که من حالا پاشم را بیفتم برم بگم من اومدم شما رو بچه‌تون تربیت کنم. فاصلتون هم که اینقدر زیاده، شما متاسفانه تنها کاری که میتونید تو این شرایط بکنید قصه خوردنه، بیش از این کاری ازتون ساخته نیست. یعنی اونم فرزند شما که اومده با موضوعای قانونی و حقوقی خودشو درگیر کرد و با هزار بازی و سیاه بازی زندگی میکنه، به شما کجا اجازه و فرصت اینو میده که برید راهنماییش کنید یا راهنمایی شما مبنای تغییر اون بشه؟ از فهوای حرفاتونم پیداست که احتمالاً فرزندتون حداقل منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو با هم داره، و آدمایی که افسردگی و شیدایی و سرخوشی دارن معمولاً با یه مقدار اختلالات شخصیتی هم همراه هستن. این ترکیب دوگانه است که میتونه زندگیشون رو به خطر بیاندازه و با مسائل و مشکلات بسیار هولناکی هم روبروشون کنه، و بر اساس آنچه که شما میفرمایید و گذشته‌ای که داشته و الان داره، من متاسفانه این رو در اون سمت و سو میبینم. به همین جهت است که تنها کار شما این است که اگر فایده‌ای داشته باشه که تردید دارم، این است که ازش بخواید کمک بگیر. اگر بره شاید دری باز بشه و امیدی باشه، اگر نه هیچی، فقط باید منتظر حوادث اتفاقات بود. حالا صبر کنین بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر مطلب دیگری هست من بشنومتون. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپر سپیشالیست برمیاد.
برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جاجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی، از کردیت خود با کردیت ریپر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 Credit Repair Specialist عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام طلبکارید؟ کادر مجرب کلکشن ایجنسی Credit Repair Specialist با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما رو در سریع ترین زمان زنده می کند. Credit Repair Specialist
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08. Credit Repair Specialist is a division of InReach Financial. مدیریت اوریان اقبالی.
باورت نمیشه چه اتفاق جالبی افتاد.
چی؟
میدونی که الان مدت هاست از این دیلر به اون دیلر دنبال مرسدس بنز دلخواهم هستم. حدس بزن چه کسی رو دیدم.
کی؟
بذار بهت یه سرنخ بدم.
آریان؟
رامین آریان. آفرین، همون مامور آگاه معروف. رفتم به WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز تو سانتا مونیکا و با رامین آریان آشنا شدم و بهش گفتم خیلی مشکل پسندم و برای مرسدس بنز دلخواهم، یک پیشنهاد خوب میخوام. و نیم ساعت بعد مرسدس بنز رو که آرزوشو داشتم با قیمتی که واقعا مناسب بود گرفتم.
WI سایمنسون نمایندگی مرسدس بنز در سانتا مونیکا با افتخار اعلام می‌دارد رامین آریان مامور آگاه جامعه ایرانی هر مدل مرسدس بنز را که در نظر داشته باشید با قیمت مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد. آدرس 1626 خیابان ویلشر، تلفن 310-386-0300 310-386-0300. آریان، رامین آریان.
قصد جان از طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. دکتر هیراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر. صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و دعاوی کارمندی.
I'm Hirad Dadgostar. If you're injured in an accident or fall, call us. Nobody can tell you that you don't have a case but the court, and you need an attorney who can enter the courtroom with confidence. I've served as a judicial law clerk at the federal court. I know the law and I know the system. At Dadgostar Law, we can and do litigate our cases to maximize your recovery.
آزاده دادگستر هستم. طبق قانون در کالیفرنیا، شرکت بیمه باید هنگام فروش بیمه شخص سالس اتومبیل، بیمه uninsured motorist را نیز ضمیمه نمایند. در موقع خرید بیمه توجه فرمایید بیمه مهم uninsured motorist حذف نشود.
دادگستر لاو LLP 1-800-322-3424.
کنسرت های یگان بانوی آواز موسیقی ملی ایران، بانو پریسا با همراهی سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، ساینا خالدی و حامین هنری. 8 شب آدینه 22 جون، ارباین، دانشگاه کنکوردیا و همچنین 8 شب شنبه 23 جون، لس آنجلس، امریکن جویش یونیورسیتی. فروش بلیط از 1 جون در فروشگاه های ایرانی و همچنین بر روی شبکه اینترنت. برای دریافت آگاهی های بیشتر و همچنین دستیابی به بلیط های ویژه VIP با تلفن 949-427-0795 تماس گرفته و یا از وبگاه نقیبیان.com دیدار فرمایید. شماره تماس مجددا 949-427-0795.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض می‌کردم و با جوابی که شما گفتن اینکه در حال حاضر من هیچ کاری برای ایشون نمی‌تونم بکنم، چون راهنمایی که کمک بگیرن.
فقط ایشون اگر برند و کمک بگیرن، چون ببینید عزیز، فرزند شما احتمالا منیک دیپرشن داره، افسردگی و شیدایی با هم، و این بیماری دارو می‌خواد و روان درمانی و الا با ترکیباتی که غالبا با اختلال شخصیت بودن، با مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید داره، زندگیشو به هم میریزه. اون وقت اینجا زندگی یه زن و یه بچه و خانواده دیگه هم به هم ریخته. من نمیدونم ما برای چی باید ازدواج بکنیم وقتی اینقدر خودمون گیره و گرفته. ولی خب شده دیگه.
ما خیلی منظور اینه که بچه ها الان اون بندری رو که احساس نمی کنن. اولا پسر من از موقع 14 سالش بود از خونه رفت بیرون، با دوستاش قاطی شد، هیچ وقت خونه نمیمد، با من زندگی نکرده، کنار بوده و فرهنگ که توش زندگی میکرد یاد گرفت.
خب حالا اونو متوجه هم. حالا به هر حال شما عزیز هیچ، شما نقشتون بسیار بسیار کمه. یه روزی از شما کمکی خواست بکنید، یه روزی به سمت شما آمد، هر کاری میتونید براش بکنید، ولی اینکه شما بخواید برید دنبالش و مسئله و مشکلش حل کنید، متاسفانه تقریبا از 100 مورد به نظر من 99 موردش جواب نمیده. بنابراین به هر حال آماده بشید برای یه روزی که شاید او کمک بخواد. کمک برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون. من یه سوال دیگه هم از شما داشتم اگر
بفرمایید.
من بعض وقتا یعنی وقتی زندگی رو برمیگردم خب این همه مشکلات بوده، ولی من همیشه خودم سعی کردم دام مدل خوبی برایشون باشم، بدونم از راه درست درآمد باشه، از راه درست درس بخونه، از راه درست
کافی نیست سرگاه خانم، کافی نیست رول مدل بودن. یعنی بنده اگر به عنوان پدر یا مادر کار کردم یا درس خوندم، این یه تأثیر رو بچه من داره، ولی نه تأثیری که بچه که با اساس مدل و یا رول مدل که حرکت نمی کنه، صدها عامل دیگه هست به علاوه عوامل دیگری باشه به همش می زن. برای شما نگاه کنین به نتیجه، حالا می خواهید ازش چه برداشتی بکنید؟ یعنی شما رول مدل خوبی بودید که آدم باید از طریق ثواب به هر حال به کباب برسه، ایشون ابدا باوری به این مسائل نداره. علتش هم این است که به گونه‌ای بزرگ شده که جهان رو یه جور دیگه می‌بینه. بله، اگر شما و پدرش رابطه خوبی می‌داشتید، بچه 14 ساله که قرار نبود از خونه بیرون بزنه. یعنی اون چرا؟
یعنی من جدا شده بودم. من
خب دیگه
طلاق گرفتیم.
خب آخه بن طلاق که توجیه نمی‌کنه عزیز، طلاق نشون دهنده یک ازدواجی است که بد بوده و به همه آسیب زده از جمله بچه‌ها. بنابراین طلاق گرفتید برای اینکه شما و همسرتون انتخاب بیخودی کردید، مسائلتون حل نکردید، به جدایی انجام. بچه‌ها هم آسیب خورد. بعدم با جدایی توان شما برای اداره بچه‌ها حتما کمتر میشه که بیشتر نمیشه. پس بنابراین در حقیقت طلاق گرفتن شما غالبا به این اوضاع هم اضافه کرده، مسئولیت اینم یه مقدار زیادی با شما و همسرتون. بنابراین رابطه علت و معلولی عجیب و غریب توش پیدا نکنید. فرزند شما الان متاسفانه بیمار است و گرفتار، و اگر کمک نگیره حالش معمولا و شرایطش بدتر میشه. امیدوارم چنینش، ولی بیش از اون که کار نمیشه.
من خودم چجوری با این مسائل دیل کنم؟ مسئله من زندگی کسی جامعه هستم که این چیزا خیلی قرانه، خیلی غریبه، عجیبه. و اینکه ترس وحشت این که مردم حتی بفهمن که
خب یا شما گرفتاری که از همینجا شروع است. عزیز آخه ببینید، شما حرفایی میزنید که فکر کنید تا حالا دو سه تا استدلال کردید همش برای من عجیب و غریب بود. من بچه‌م آتش گرفته این مشکل من نباشه، مشکل اینه که مردم درباره آتش گرفتن من و بچه‌م چی فکر کنن، هر چقدر فکر کنن. آخه ببینید شما کجا دارید میرید؟ یعنی شما فکر کنید که مهمی نیست که من بدبختم، مهم اینه که مردم منو خوشبخت بدونن. خب پس ولش کنید گور پدر مردم، به مردم چی کار دارید؟ همینا بوده که کار دست خودتون دادید. یعنی اصلا چه ارتباطی داره؟ من کار درست و خوبو میکنم، مردم خوششون میاد بیاد، بعدشون میاد بیاد، فرقی میکنه؟ ما که نمیدیم اینجا مردم رو راضی کنیم. خب شما این نگاهتونه که کار دستتون داده، این نگاه بوده که ما رو از پادر ورده، که نگاه این که دیگرانی که اصلا نه صلاحیتی دارن، نه آگاهی دارن، نه اخلاقی دارن، نه انسانیتی دارن، درباره من چه قضاوت میکنن؟ یعنی چی؟ ای آدم بیمار و بیکار و بدبخت نباشه که درباره دیگران به قضاوت نمینشینه، کاری به کار زندگی دیگران نداره. بعدم من بیام حالا نگرانی میباشه که مشکل من اینه که بچه‌م در این جوریه، در تو این شرایط بده، حالا مردم چی فکر کنن؟ چیکار فکر کنن؟ مهم اصلا اون نیست عزیز. مهم شما بذاره به این نگاه کنید که احتمالاً اون چیزی که خوب و درسته رو انجام بدید، در خصوص فرزندتون هم همینطور. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا می‌کنم، خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام.
صداتون خیلی آهسته است سرکار خانم.
الان من راجب دخترم می‌خواستم سوال کنم. این واسه خوابش آقای دکتر. بعد از ظهر که میخواد بخوابه.
و چند وقتشه دخترتون؟
2 سال و 3 ماهه.
خب
بعد از ظهر یعنی با زور میخوابه، 1 ساعت تو تختش بازی میکنه، آخرش هم که خوابش میگیره گریه میکنه، میخواد بیاد بیرون.
نه خب چرا شما میخواید بخوابونتش؟
همین میخواستم این زور به زور خوابوندن درست؟
حتما اشتباه عزیز من. یعنی چی؟ بچه که نمیخواد بخوابه رو برای شما چیکارش دارید؟
آخه شب که میخوابه این خوابش مثلا ممکنه یکی دو بار، اگه زور نخوابه یکی دو بار پا میشه.
خب بشه
آخه اینو مشکل
حتما مشکل هست، ولی این به خاطر آخه این ارتباط با اون نداره عزیز. ما که به زور، شما فکر کنید یک کسی بخواد شما رو هر روز به زور بخوابونه، شما که تازه بزرگ سالی، تازه صلاحتون هم باشه اصلا چون بگی فردا کار داری برو بگیر بخواب، شما اذیت میشید. نه ما قرار نیست خواب و اینا رو بچه ها تحمیل کنیم، ما شرایطش رو میتونیم به وجود بیاریم. خوابید خوابید نخوابید نخوابید. و بعدم شما با یه همچی کاریست که بچه رو درگیر یه مقدار جنگ قدرت میکنید.
دقیقا هم همین آقای دکتر، یعنی با ما مبارزه میکنه ببینیم اون برنده میشه یا ما.
خب معلومه، برای که اصلا داستان پاور استراگل مال یک تا سه سالگی دیگه. کودک بین یک تا سه سالگی میخواد ببینه بازی جهان چی. اگر بازی جهان یاری و همکاری و مواظبت و مراقبت و مهربونیه، اونو یاد میگیره. اگر مسئله فرماندهی و فرمانبرداریه و جنگ و قلدری و زورگویی، اونو یاد میگیره. دو تا نوع ارتباط رو همونجا یاد میگیره که من از طریق همکاری، از طریق دوستی، از طریق مشورت، از طریق توافق یه کاری میکنم که این کاریست که پدر مادر باید با بچه‌ها بکنن تا بچه‌هام یاد بگیرن. به همین جاست که اساس خونه محبت، حرمت، مشورت و مدیریت. و ضمناً اگر این کارو نکنن، درگیر این که بخواب و بخور و بشین و برو و بیا و بپوش و نپوش بکنن، بچه‌م تنها چیزی که یاد میگیره اینه که رابطه انسانی رابطه فرماندهی و فرمانبرداری است. ماجرا اینه که یکی دستور میده، یکی هم با دستور رو ببره. موضوعش هم بسیار مهمه. هر کسی که زور داره برنده است. پس من باید حتی اگر رنجم میکشم، دردم میکشم، اون رو تحمل کنم برای که بتونم خودم رو به نوعی بالا نگه دارم. برای که ببینید، شما اگر بهتون گفتن یه جا بیاید فرض کنید یه بازی با هم بکنیم، مثلا تنیس با هم بازی کنیم، حتی یه رقابتی درش باشه، یا بیاید یه بازی با هم داشته باشیم، خب شما که اونجا مسئله ای نداره. ولی اگر گفتم بیا تو پیست بوکس ببینیم کی میزنه که دیگر رو به زمین میکوبه یا حتی میکشه، خب معلومه که من این بازی رو یاد میگیرم. به همین جهت که هرگز پدر و مادر به جنگ بچه نباید برن. پدر و مادر اگر نه میگن، باید اولا مطمئن باشن که 100% این نه باید گفته بشه، راه دیگری نیست، نه اینکه بهتره یا ترجیح. دوم، سر اون نمیتونن تا آخر بیستن و در نتیجه اون رو به عنوان یک اصل و به عنوان یک پدیده به تدریج عادی و ناآگاه تو زندگی فرزندشون درونی کنن. و الا جنگیدن با بچه جنگیدن است با خودشون و زمینه رو فراهم کردن برای اینکه او از طریق یه چنین برخورد و درگیری هایی بخواد زندگی کنه. به همجاست که بسیاری از مردم هستن که همیشه با آدم ها سر جنگ دارن، نق میزنن، ناله میکنن، شکایت میکنن، حتی وقتی اوضاع خوبه گله و شکایت دارن. بعدم از آغاز وقتی به شما میرسن حرفشون هست که خوشحالی؟ چرا ناراحتی؟ چرا هیچی نگفتی؟ چرا من زنگ نزدی؟ چرا دیروز این کارو نکردی؟ یا چرا اونجا رفتی به من نگفتی؟ یعنی شما میبینید یه عده آدم اصولاً با خشم و طلبکاری و نارضایتی با شما برخورد میکنن. علتش همین آسیب یک تا سه سالگی است که پدر و مادر اومدن غذا خوردن رو، بازی کردن رو، خوابیدن رو، حتی شستشو رو بچه تحمیل کرد. ما باید شرایطی رو به وجود بیاریم که آنچه خوب و درسته فرزند ما به این عنوان که انتخاب خودشه، خودش دوست داره، به عنوان یه بازی است، اون رو بپذیره و فکر کنه خودش انتخاب میکنه. روزی که شما فرض کنید این بچه رو بردید توی دستشویی و خودتون مسواک زدید و بعدن هی خندیدید و بعدن کچ کردید، راست کردید، باش آهنگ زدید، مطمئن باشید تلفنتون قطع شد، مطمئن باشید که فرزند شما بعد از یه مدتی به شما خواهد گفت که مادر منم مسواک میخوام و اصرار میکنه. با اون وقت است که شما میتونید براش بگیرید و کمکش بکنید که اون کارو بزنه به گونه‌ای که او فکر کنه خودش انتخاب کرده، خودش دوست داره. این کار درستیه، نشانه اینه که او یه توانی داره، قدرتی داره، انتخاب کرده. ضمناً شما هم چون تشویقش می‌کنید، تاییدش می‌کنید، رابطه‌اش با شما بهتر میشه، احساس خوبی راجع به خودش پیدا می‌کنه، حق انتخاب و گزینش رو هم که در حقیقت خودش داشته. پدر و مادر باید با آگاهی و هوشیاری تو این مسیر حرکت کنن که خاطرشون آسوده باشه، آنچه که خوب و درسته در وجود فرزندشون کاشته میشه. در حقیقت مثل یه دانه است که میکاریم برای همیشه باشه، نه اینکه خیلی هنر کنیم یه گلی است که در گلدانی میگذاریم و دیر یا زود پژمرده میشه و دور ریخته میشه. بنابراین در وجود بچه باید آنچه که خوب و درسته کاش. به همین دلیل است که بسیاری از ذره کار پرورش، تعلیم، تربیت معتقدن کار پدری و مادری در حقیقت ایجاد عادات مطلوب در کودک، ایجاد عادات مطلوب در کودک به گونه ای که کودک اون رو فرا میگیره، درونی میکنه، نهادینه میکنه، مثل راه رفتن، مثل حرف زدن، و بعدن خودش هم از این که ما باشیم یا نباشیم عامل تنبیه کننده یا تشویق کننده باشه یا نباشه اونها رو انجام میده. متاسفانه شنونده عزیز که روی خط بودن تلفنشون قطع شد. اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم، پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم و بعدش بعد از شنیدن پیام های رادیو با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. کنفرانس کودک درون رو من همین امشب پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهم کرد. در این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی روبرو خواهیم بود. مدت این کنفرانس 24 ساعت خواهد بود و ورودی اون 100 دلار. بنابراین کنفرانس کودک درون همین امشب از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در گلندل برگزار خواهد شد. روز شنبه در خدمت دوستان خوب عزیز در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. یکی از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر و دیگری از 5 تا 9 در کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال. کارت ورودی رو میتونید از تپش دیجیتال دریافت کنید یا فقط کمی زودتر به دانشگاه تشریف بیارید. و روز یک شنبه 27 در تورنتو کانادا هستم، 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در شرایتونی که در هایوی 7 هست. دو کنفرانس دیگر خواهم داشت. کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه میتونید دریافت کنید و یا فقط کمی زودتر تشکید. خوشبختانه در هر دو محل سالن بزرگ است و جا برای دوستان فراهم آمده. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا است که از روز جمعه 29 جون آغاز شده تا جمعه 6 جولای و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس. و در این سفر برای کودکان و نوجوانان تخفیف باور نکردنی قائل شدن، بنابراین برای خانواده ها بهترین سفر تابستانه میتونه باشه. و سفر دیگه به آلاسکاست از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای برگزار خواهد شد. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در این سفرها حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمن این نکته عرض کنم، اگر به هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید، هر اطلاعاتی که در مورد برنامه‌ها و کارهایی است که در این زمینه وجود داره در خدمت و اختیارتون خواهد بود، یا میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید. و بالاخره به خاطر همین سفر مونترال و تورنتو فردا در خدمتتون نخواهم بود، ولی قسمتی از برنامه‌های گذشته در برنامه رازها و نیازها مجدداً پخش خواهد شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با درود، من فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار قانونی امروز را به سمع شما می‌رسانم. در کالیفرنیا قوانین بانکراپسی به طلبکاران اجازه می‌دهد که طلب خود را از بدهکارانی که در حین اعلان بانکراپسی هستند وصول کنند. شرط بر آن که قبل از 60 روز، تکرار می‌کنم 60 روز بعد از اولین دادگاه بدهکار، طلب خود را به طریق یک شکایتنامه در دادگاه بانکراپسی ثبت کنند. قانون کالیفرنیا به طلبکارانی که به موقع و صحیح اقدام کنند این حق را می‌دهد که بتوانند طلب خود را به دادگاه ببرند و در صورت موافقت قاضی آن را وصول کنند. شما می توانید حکم چایلد سپورت و یا اسپاوزال سپورت خود را بر علیه والده فرزند خود در دادگاه بانکراپسی به اجرا بگذارید و از بین رفتن آن جلوگیری کنید. اگر شما اقدام لازم را در دادگاه بانکراپسی نکنید، طلب شما برای همیشه از بین می رود و شما در آینده نمی توانید در هیچ دادگاهی آن را مطالبه کنید. بدهکاران هم می توانند با بهره برداری از قوانین بانکراپسی اکثر بدهی های خود را در بانکراپسی از بین ببرند. شرط بر آن که اقدام لازمه را انجام بدهند و طبق قانون عمل کنند. اگر شما در حال حاضر و یا در آینده نزدیک در یک مورد قانونی مسئول شناخته شده اید و یا ممکن است که شکایت نامه‌ای بر علیه شما ثبت شود، باید هرچه زودتر اقدامات قانونی کنید تا قبل از اینکه بدهی شما به یک حکم دادگاه تبدیل شود و یا اینکه به عنوان یک لین بر علیه منزل شما ثبت شود. اگر در رابطه با موارد ذکر شده سوالاتی برای شما مطرح شده، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با تلفن 213-632-5297 تکرار می کنم 213-632-5297 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش.
تا
تالار خانوادگی البرز در سندیگو یک شنبه همین هفته یک برنامه شاد را برای شما تدارک دیده است با حضور ده ها هنرمند ایرانی در قالب یک ستاره. مایکل:
دوست دارم سبت سبت بزگل عشق جوون زد، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، همه یه شهر میدونن که چقدر دوست دارم.
یک شنبه 27 می با حضور هنرمند جوان علیرضا طالبزاده و اجرای آهنگهای شاد و معروف برادرش حمید طالبزاده.
همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم.
یک شنبه 27 می با مایکل و علیرضا طالبزاده در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 ای ام پرسش و پاسخ خواهند داشت.
برای آگاهی از روش‌های درمان بیماری‌های شایع در سیستم اسکلتی و ستون فقرات به صحبت‌های دکتر مهراس اخوان، متخصص دردهای عضلانی استخوانه مفصل و ستون فقرات، همین جمعه 12 ظهر توجه کنید. 818-990-9050.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی‌شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می‌شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو هم‌اکنون پاسخگوی تلفن شما هستم با شماره 323-878-1284. با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه مشکل داشتم با دوستم. من 15 سال در برزیل زندگی کردم، البته من ایرانی نیستم، من فرانسوی هستم و پدر مادر فرانسه، ولی من ننیم و رانندمون افغان بودن، من فارسی بلد شدم.
باریکالله، بسیار خوب.
من تو برزیل 17 سال زندگی کردم. من استاد دانشگاه هستم در برزیل، فرانسه و اسپانیش و ادر یاد میدم. بعد من یه دوست ایرانی دارم، این خانوم یه مشکل پیش من افتاده، میخوام ببینم من کارم اشتباه یا فیلینگ من بد بوده.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم.
و شما این خانم الان کجا زندگی میکنید؟
برزیل.
از برزیل بفرمایید. ای گفتولی من تو جان
سالی، چون من میخوام فقط کل قضیه به شما بگم و وقت شما نگیرم زیاد.
خواهش میکنم.
بعد این من تو منطقه که اونجا بودم، من در واقع در ایران به دنیا آمدم. به خاطر همین مادر پدر من امبسادور بودن، تو ایران اومده بودن و قبل از انقلاب بود. من به دنیا اومدم در شیراز. بعد که دیگه اومدیم دیگه من هیچگاه ایران ندیدم، ولی خب ایران دوست دارم. و وقتی رفتم در از خیلی چیز بود برام، غریب بود. و من یه دوست ایرانی پیدا کردم، خانم خیلی خوب بود، هنوزم خیلی خوبه. شما اگر بگی بده من میگم نه، خیلی هم خوبه. ولی یک ایراد داشت. یعنی روز اول که من همدیگر رو دیدیم، من اینترنشنال هستم، یعنی همه جا دنیا زندگی کردم، خونه همه جا داریم، به خاطر همین همه جا خونه منه، برزیل، مثل سنگاپور، مثل هر کشوری که من میرم خیلی راحت همه جا بلدم. برزیل هم خیلی خوب بلدم اونجا. الو؟
بله میفرمایی.
بله. بعد به خاطر همین بود که ایشون دیدم همه جا براشون یاد دادم، گفتم اینجا اینجوره، همه چی یادش دادم، حتی زبان اسپانیش بلد نبود یادش دادم که چه کار کنه که یاد بگیره.
شما اگر برزیل هستید که باید پرتغالی بلد باشید نه اسپانیش.
اسپانیش من صحبت میکنم، پرتغال کمی صحبت میکنم.
آها اوکی.
در اون منطقه که ما هستیم اونجا اسپانیش صحبت میکنم.
خب
بعد این خانم اوکی یا بعد من که با ایشون دوست شدم تو این منطقه ما ایرانی نیست دیگر، درسته که خیلی کم ایرانی هست تو اون منطقه، خیلی شهر دور افتاده ایه که ایرانی کمه. بعد من بعد از 7 سال فهمیدم که ایشون با ایرانیای دیگرم در ارتباط بوده، ولی هیچگاه منشن نکرد به من که من یه دوست ایرانی دیگه دارم. این عجیب هست یا نه؟
خیلی، یعنی به نظر من این کارشون اگر چنینه و در اون منطقه و شهری که شما هستید ایرانیای دیگه هستن و شما یه کسی هستید با این سابقه و زبون فارسی رو اینقدر خوب بلدید و حتما دلتون میخواسته که با ایرانیای دیگه در ارتباط و گفتگو باشید، ایشون کاری که کردن اصلا درست نبوده و من نمیدونم چه توضیحی دارن و اگر بهشون بگید و اگر گفتید بهشون چرا این کاری کردی جواب ایشون چه بوده؟
من اصلا هیچ کم منشن نکردم، ولی الان دیگر اون فیلینگ دیگه نمیتونم داشته باشم. خیلی دوستش دارم ولی کن اصلا نمیتونم باش اون رو راست باشم دیگه.
نه حق دارید. نه آخه ببینید دلیلش دو تا چیز میتونه باشه، یکی حسودیه که نمیخواسته، میخواسته شما رو برای خودش نگه داره. دلیل دومش شما اینقدر به هر حال شاید یه جایگاه و پایگاهی داری تو پیدا میکردید که اون فکر کرده اگر شما رو ببره دوستانش او را ای بسا رها میکنن، ولی این که شما در یه شهری باشید اونم یه شهر کوچک دور افتاده و ایشون یه کسی رو پیدا کنه که ریشتاً فرانسوی است و تو برزیل است و اصولاً پدر و مادرش ایرانی نبودن ولی فارسی رو اینگونه حرف میزنه و این رو به دوستانش به عنوان یه خبر خوب و خوش نده، من اصلا تعجب میکنم. البته باید به نظر من باش در میون بذارید ببین چه جوابی داره، شاید یه دلایلی داشته باشه. بعید میدونم.
من اتفاقی با یک خانم آشنا شدم و معلوم هیچ کس نمیفهمه من فارسی بلدم، چون من ظاهر اصلا معلوم نیست دیگه. و خانم که آمد من انگلیسی صحبت کردم فارسی جواب نداد، فرانسه حرف زدم نفهمید، اسپانیش حرف زدم نفهمید. گفتم اون کجاییه؟ گفتم شما کجایی هستی؟ گفت من ایرانی هستم. گفتم من فارسی باش صحبت کردم، خیلی خوشحال شد. گفت شما چطور ایرانی بلدی؟ گفتم که من اینجوری قصه گفتم. گفت من یه دوست ایرانی خیلی دارم اینجا. گفتم کجا؟ گفت اینجا. یکی دیگه از دوستم همینجا زندگی میکند و اسم اونو گفت. گفتم بعد خیلی ناراحت شدم.
نه حق دارید، یعنی پرسش جدی.
خانم خوب بود و خیلی به من گفت بیا بریم اون مهمونیات که همه هستن. گفتم من نمیام دیگر، اصلا نتونستم برم. اونا خصما خوبن، چون من تا حالا آدم بد ندیدم، هنوز ندیدم، همه آدم ها خوبن. از این خیلی برام
نه، من به نظرم شما ببینید به دلیل دوستی او چون از شما پنهان کرده این موضوع رو، شما نمیتونید همون کار رو با او بکنید، یعنی اون وقتی که درست نیست. شما بدونی که گله کنید بگید که من با تو یا این حرفا رو زدم یا فرض من، نظر من این بود که ایرانی دیگه در اینجا نیست و تو هم راجع به هیچ ایرانی چخ به من حرفی نزدی، در حالی که مثل این که ایرانی ها هستن یا من با یه نفرشون آشنا شدم خوشحال میشم
من
که منو
گفتم اینو بهشون.
خب.
من اینو بهشون گفتم، گفتم یک ایرانی من دیدم خیلی آدم خوبی بود، اون موقع نمیدونستم که با هم دوستن. بعد گفتم آره اینجوری بود، بعد که آمد اصلا انگار نه انگار که من همچین اتفاق افتاده، گفت آره خیلی خوبه این آدم، من دیدم میشناسم. بعد
نه من فکر بکنم، البته احتمالی هم داره، بعید به نظرم میرسه، خیلی کم احتمالش هست که واقعا اصلا فکر کرد این موضوع مهم نیست، در حالی که بسیار مهمه. نه به نظر من بهتره شما باش درمیون بگذارید و بعدم برید با بقیه ایرانی، من مطمئنم اونا بسیار بسیار خوشحال خواهند شد.
من
شما...
مطمئن هستم.
حالا خب پس برای چی شما صبر میکنید؟
نه من همه ایرانی ها دوست دارم، همه مردم دوست دارم.
خیلی خب از این بابت خوشحالم، پس برید ایرانیانی که شما دوستشون دارید، چون اونا هم شما رو پیدا کنن دوست داشت باشن. و برام خیلی خیلی جالب بود که هم شما پارسی رو حرف میزنید، یک کمی هم اکسنت زیبای افغانی رو هم دارید برخی از اوقات، ولی خیلی خیلی خوب بودید و از این وقت خیلی خوشحال هستم.
من من 32 سال هستم، من 30 سال یک ننی ایران ننی و رانندمون هم هر دو افغان بودن و اینها خیلی به من کمک کردن.
نه خیلی خوب بوده،
یاد نگرفت، فقط من یاد گرفتم.
نه معلوم استعدادتونم خوبه، برای که حتی صدا و تلفظتونم فوق العاده است. به هر حال خوشحالم از اینکه تلفن کردی، لطفا و حتما سراغ دوستان ایرانی برید، اونا رو هم خوشحال کنید.
خیلی متشکرم، مرسی از راهنمایی.
خواهش میکنم، تمنا میکنم، لطف کردید. خدافظ. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از شما خوبه؟
خواهش میکنم.
اولا خیلی ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، من یکی از مریدان سرسخت شما هستم.
لطف داری.
من دو تا سوال جنرال دارم.
نه فقط به یکیش میرسیم، برای که من متاسفانه 5 دقیقه وقت دارم، ببخشید من جان.
پس من یکیشو میپرسم. سوال من اینه که وقتی یه دختر یا پسر میرن دیت، ما چطوری میتونن فرد مقابلشون رو محک بزنن که مثلا طرف چقدر میفهمه، چقدر هوش داره، چقدر عاقله؟
آخه ببینید عزیز، اولا من و شما وقتی میتونیم یه چیزی رو محک بزنیم که خودمون اون موضوع رو بدونیم، مترم دستمون باشه. من اگر ندونم چیزی به اسم طول وجود داره و متر وجود داره، من چجوری میتونم بدم که یه چیزی طولش چه اندازه است؟ پس بنابراین یه مقداری برمیگرده به توان خود ما. اصلا من برای این که بتونم یه انسان دیگر رو بشناسم، من باید انسان رو بشناسم، خودم رو بشناسم تا بتونم دیگری بشناسم. متاسفانه ما در دنیا خیلی چیزا درباره خیلی چیزای بسا کم اهمیت میدونیم، ولی درباره خودمون و انسان کم میدونیم. پس موضوع اول اینه. دوم مهم اینه که من و شما در همون حد دانایی و توانایی که داریم کوشش کنیم اوضاع رو ارزیابی کنیم. ضمن یادتون باشه فرضی که تو دنیای امروز هست برای ازدواج اینه که آدما میرن اونجا خودشون رو آنگونه که هستن نشون بدن. حتی من به دوستان پیشنهاد میکنم یه 10% خوبیای خودتون رو کمتر کنید، یه 10% هم عیبای خودتون رو بیشتر کنید، تا اون آدم خاطرش آسوده بشه که شما رو آنگونه که هستید میبینه، میشناسه و اگر خواست میپذیره یا میپسنده. در غیر این صورت گرفتاری است. ولی اگر هنوز ما میخوایم بریم در ازدواج مثل آدمی که میخواد بخره یا بفروشه کلاس در هم دیگه بگذاریم، خب در اونجاست که من شما باید یه دقتی هم به کار بریم و متاسفانه هنوز این یه واقعیته. اما شما فرض بفرمایید درباره هوش یه آدم، خب اولا درسته که ممکنه خیلی ها تعریفی برای هوش نش باشه، ولی شما در اثر یه گفتگو متوجه میشید توانایی های این آدم در بیان خودش، در تجزیه و تحلیل موضوع، در نگاه به مسائل در چه هست. بعدم شما نگاه میکنید ببینید مثلا فرض کنید از نظر مطالعه کجاست، مدرکی داره، چه رشته‌ای خونده، چه درسی رو بلده. خب اینا همه یه حد اقلایی رو به شما نشون میده. و بعدم اگر در این گونه موارد اطلاعات بیشتری میخواید، اولش شرطش اینه که من و شما خودمون بدونیم. من و شما اگر جواهر رو نمیشناسیم چطور میتونیم بریم جواهر رو قیمتش رو مشخص کنیم؟ خب معلوم از عهده این کار بر نمیایم، قبلا هم بهش اشاره کردم. بعدم به هر حال اگر اینقدر کم میدونیم، بهتر اول دانایی خودمون افزایش بدیم تا اینکه به دنبال انتخاب همسری باشیم که اساسش برشناخته. البته از آدم ها میشه کمک گرفت، میشه جاهایی رفت که تست هایی دارن، آزمون هایی دارن که به من و شما یه مقدار موضوع و مسائل رو نشون میده، به علاوه زندگی اون آدم، سابقه اون آدم، گونه‌ای که با موضوعها برخورد میکنه، حتی با خود شما برخورد میکنه، همه و همه مقدار همیشه اطلاعات داره. به همجاست که من دوستانی که لطف کنن رو خطش میارن، بعد از چند دقیقه یه تصویری از اونا تا حدودی پیدا میکنم که بر مبنای اون میشه گفتگو رو ادامه داد. اینی که این کارا در حالی که مشکل به نظر میرسه و حق دارید، از یه طرف دیگه هم سهله، یعنی به قول معروف سهل و ممتنه، هم ساده است هم غیر ممکن، ولی مشروط بر این که من و شما دنبال چه چیزی باشیم. ولی اگر یه پسر و دختری به من بگن که من واقعا ملاکی برای اندازه‌گیری آدم ها دیگه در زمین های مختلف ندارم، من میگم هرگز به یه چنین انتخاب دقیق بسیار مهمی با اطلاعات کم دست نزن. خوشبختانه در این زمینه هم میشه یکی دو جلد کتاب خون برای شناخت انسان که آگاهی‌های کلی پیدا کنیم. بعد درباره ازدواج و ملاک های انتخاب همسر و مواردی که من و شما باید به حساب بیاریم و بر مبنای اون انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم، خیلی مطلب نوشته شده و بنابراین یا به صورت سی دی و دیویدی هست. میتونه آدم
کتاب میشناسین که به من معرفی کنید؟
ببین من تعجب نکنید، یه مقدار کارای خودم رو تو این زمینه ترجیح میدم، یعنی تو این بس فرض کنید موضوع سی دی انسان و عشق، ازدواج و خانواده است، چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید، حتی سی دی مربوط به سلامت یعنی انسان سالم و نرمال، یا سی دی مربوط به خوشبختیه. اینا یه مجموعه هستن که شاید روی هم 100 ساعتن که اینا رو خدمتتون عرض کنم. این 100 ساعت به من شما یه ایده کلی درباره این موضوع بده. علی دلتون خواستی وقتی دیگه تشبیه با هم صحبت کنین، چون متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بازم متشکرم.
ممنون از محبتتون، تمنا می‌کنم. شنگ رجمند به امید گفتگوی با شما، البته فردا برنامه خواهد بود، برنامه‌ای گذشته، ولی روز سه شنبه چون دوشنبه هم تعطیل، ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بارباری با آخرین متدها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
همین هفته جمعه 25 و شنبه 26 می، دو شب استثنایی با مرد اول